رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 22 می، من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت دعا میکند که آتش بس در بین اسرائیلیان و حماس از فلسطین پایدار ماند. او گفت تاسیس دو دولت مستقل یگانه راه حل این نزاع مرگبار است. بایدن روز 21 می با اشاره به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت من دعا میکنم که این آتش بس ادامه یابد. من به بی نتانیاهو اعتماد دارم. وقتی او به من وعده دهد سر قولش میایستد و هیچگاه وعده خلافی نکرده است، گفت او. در یک نشست مطبوعاتی کاخ سفید بایدن اینچنین وعده داد که بسته کلان یاری های مالیوی را با دیگر دولت ها آماده خواهد کرد تا در برقرار کردن نوار غزه آسیب دیده کمک کند. او گفت آمریکا در صدد است با سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی به ساکنان غزه کمک سریع بشری رساند و برای بازسازی غزه کمک کند. این کار را ما در همکاری با مقامات فلسطین طور انجام می دهیم تا حماس از این مبلغ ها برای پر کردن انبار اسلحه استفاده نبرد. ماموریت فلسطین که از جانب کشورهای غربی پشتیبانی می شود تحت رهبری محمود عباس یک سازمانی رقیب حماس است که غزه را نظارت می کند. کارشناسان می گویند که برای برقرار کردن خسارات غزه که تا آغاز جنگ اخیر هم کم بضاعت بود سالها و ده ها میلیون دلار ضرور است. بایدن در حال از راه حل تاسیس دو دولت حرف زد که بار دیگر پشتیبانی واشنگتن را از اسرائیل تاکید نمود و گفت دیگران هم در این منطقه باید حق موجودیت دولت اسرائیل را اعتراف کنند. دادستانی کلی تاجیکستان درباره به زندان محکوم شدن یک جوان خبر داد که با کمک مالی برای تحریزی حمله های تروریستی در روسیه گناهکار دانسته می شود. دادستانی روز 20 می در وبسایت رسمیش خبر داد که دادگاه ناحیه سینا در دوشنبه بختیار اسماعیلوف را روز 6 می با گناه تروریسم و تشکیل سازمان های جنایی به 15 سال زندان محکوم کرده است. دادستانی نگفته است که بختیار اسماعیلوف ساکن کجاست و با عضویت در کدام گروه تروریستی و یا افرادگرا گناهکار دانسته شد، هرچند سالهای اخیر ده ها جوان تاجیک را برای عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی و یا داعش به سالهای دراز زندان محکوم کردند. دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که بختیار اسماعیلوف با نامهای مستعار از جمله اسلامی دین ابراهیموویچ در شبکه‌های اجتماعی صحفه باز کرده و در مدت 6 سال گذشته به نام اعضای ظاهرا داعش بیشتر از 300 هزار روبل روسی انتقال داده است که باید برای انجام دادن عملهای تروریستی در روسیه خرج می‌شدند. دادستانی گفته است برای انجام دادن حمله‌های تروریستی در قلمرو روسیه با بختیار اسماعیلوف چند از شهروندان دونی تاجیکستان از جمله شخص با نام ایدیخان رستم توصیه میدادند. نظری طرف مقابل در رابطه با این بیانیه دادستانی کل معلوم نیست. مسکو فشار بالای شرکت‌های مخابراتی خارجی را ادامه می‌دهد. یک گروه از وکیلان روسیه به پارلمان این کشور طرحی نوی را پیشنهاد نمودند که شرکت‌های مخابراتی خارجی را وادار می‌کند بخش‌های محلی خود را باز کند، در عکس حال جریمه می‌شوند و یا فعالیتشان عموماً قطع کرده خواهد شد. مسکو همین گونه نظارت را بالای اخباری که در اینترنت نشر می‌شود تشدید می‌بخشد. این طرح قانون روز 21 می در پارلمان روسیه در حال تصویب شد که اینترنت در این کشور با سرعت گسترش یافته سیاست‌های کرملین را به چالش می‌کشاند. این است که ولادیمیر پوتین را وادار کرد که به شبکه‌های اجتماعی توجه ظاهر کند. سال 2019 روسیه قانونی دیگری را تحت عنوان اینترنت مستقل پذیرفت که به منصبداران برای محدود کردن اینترنت و در حالت‌های اضطراری حتی قطع کردن پیوندهای فرامرزی اینترنت با خارجه را حق می‌دهد. الکساندر خینشتین رئیس کمیته دومه دولتی اوید با سیاست اطلاعاتی و یکی از مؤلفان طرح قانون می‌گوید پیش از همه قانون مذکور به معلومات خصوصی فرامرزی دخل می‌کند و میگوید که این قانون شرکت‌های مخابراتی خارجی را که روزانه در روسیه بیش از 500 هزار کاربر دارند موظف می‌کند فیلیال‌های خود را باز کنند و در برابر قانون‌گذاری روسیه مسئولیت نشان داده با مقامات این کشور برای رعایت آن مساعدت کنند. اتحاد اروپا با نشر گواهنامه‌های کووید 19 به شهروندان کشورهای عضو اتحاد اجازه می‌دهد که در داخل 27 کشور اتحاد اروپا روا کنند. قانون‌گذاران اتحاد اروپا روز 20 می به این سازش رسیدند. سازش مذکور را به شهروندان و ساکنان 27 کشور عضو اتحاد امکان می‌دهد با دسترسی گذرنامه رقمی که در آن درباره واکسن گرفتن و نتیجه تشخیص وبای کرونا ویروس اطلاع داده شده است در داخل اتحاد اروپا گشت و گذار کنند. کشورهایی که از سیاحی وابسته هستند پیشنهاد نشر چنین گواهنامه را کرده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
اوجانسی اویاسیون شهروندی تاجیکستان میگوید سه شرکت هواپیمایی روسی روزگی دادند که از این پس بلیت به روسیه را از $500 بالا نخواهند فروخت. بر اساس بیانیه اوجانسی چنین روزگی را شرکت های سیبیر، اورالسکی اویالینی و یمال دادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گران بودن نرخ چپته پرواز به روسیه یکی از شکایت های اساسی شهروندان تاجیکستان به خصوص مهاجران بود. مسافران از آن شکایت داشتند که بلیت ها با مبلغ تا 15000 سومان فروخته می شوند. اکرام سبحانزاده دیرکتور اجانسی شام 21 می به رادیو آزادی گفت مسافران از فردا می توانند بلیت های پرواز به روسیه را با نرخ تا $500 خریداری کنند. سبحانزاده افزود در صورت مشاهده نمودن حالت های از جانب نقطه های چپته فروشی به اساس بالا بودن نرخ چپته مسافران می توانند بر رقم های 236 5334 زنگ زنند. دیرکتور آژانس همچنین گفت مسافران هنگامی خریدن چپته باید رسید طلب کنند و به پیشنهاد رسید چپته نخرند. پیشتر آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان از شرکت های روسی خواسته بود بلیط ها را از 8000 سومان گران نفروشند وگرنه از حق پرواز محروم میشوند. هفته روان آژانس اویاسیون گفت به خاطر گرانی نرخ چپته به شرکت های روسی سیورنیویتر و سیبیر اجازه پرواز نداد. روز 21 می شرکت سیبیر دوباره اجازه پرواز دریافت کرد ولی هنوز تقدیر پروازهای شرکت هوانوردی سیورنیویتر معلوم نیست. اکرام سبحانزاده دیرکتور آژانسی افزود
من دو شرکتی که من کرد با مرکزیت خاوکی نرخ ارزون کند من ارزون کردن پیر من مو با رسمان مکتوب کرد
خب
نویس که ما روزی هستیم در خود شما رو خانه کنیم و
روسیه میزبان حدود 1 میلیون مهاجر کاری است. در سال گذشته پروازها از تاجیکستان به روسیه به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس محدود شده بود. صدها نفر در تاجیکستان درماندند و پس از 1 اپریل که دوباره اجازه پرواز به روسیه را دادند، آنها تلاش دارند که خود را به این کشور رسانند. قبلا هم مهاجران از نرخ گران چپته و کمبودی آن شکایت کرده بودند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روزی 22 می در میان 26 کشوری که برای پیروزی در آزمون با نفوذ موسیقی یوروویژن رقابت میکنند، آوازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین از روسیه نمایندگی میکند. برای راه یافتن منیژه به دور نهایی آزمون، هنرنمایی موفقانه او در دور نیمه نهایی یوروویژن در روتردام راه گشود. من عبدالله اشرف حالا تأثیرات خود منیژه از این سبقت و شرکتش در یوروویژن را در یک صحبتی تلفنی با رادیو آزادی تقدیم شما میکنم. منیژه مبارک شود. چه احساسی دارید؟
تا حال باورم نمیاد که این واقعیت است. مثل که در خوابم. از اعضای تیمم بسیار سپاسگزارم چون که 100% برنامه رو اجرا کردند و امید دارم در دوره نهایی نیز 100% اجرا می شود. ولی نتیجه آزمون چی می شود دیگر از ما وابسته نخواهد بود. ما با ترس و نگرانی فشاری که چندین ماه ادامه کرد غالب آمدیم و به صحنه برآمده از هنرنمایی خود لذت برده توانستیم.
І вийшли на сцену, і вийшло по-настоящему насладитися виступленням.
Хоб, мухтасар бігуєт, кі تمامی فکری تهیه نمایشنامه شما و سر و لباس از داخل کرته بیرون شده و قالب شکنی کردن با کی مربوط است؟
در تیم ما هر کس وظیفه خود را اجرا میکرد ولی ایده این که من از داخل کرته بیرون میشوم و از پشتم زنان روس و هنری زنان روس نمایش داده میشود به لادوک و تانیا مربوط است. خودی کرته و طراحی آن، شکل سازی آن به مادرم مربوط است. دریچه را که از خانه باز می شود، مادرم با یک دوگانه اشون فکر کرده برآمدند. آنها در ساحه مد تجربه زیاد دارند، با همین سبب همراه کار کردند. طراحی کاری مادرم بود.
اسکیز رسمالا مامان.
برای این چند وقت صرف شد؟
як мог тахминан мо куртаро сохтем муҳандисоне ки қолаби куртаро эҷод кардан дар шаҳри Королёв қарор доранд мо ба он ҷо рафта куртаро чен мекардем ин як устохонаи бисёр оли аст
ин ҳамон бюрои конструктории маъруфи шаҳри Королёв нест
вале ҳамон аст мо ба он ҷо муроҷиат карда хостем ки куртаро рӯи чархчаҳо ва дар ҳоли ҳаракат бисозад
хуб вақте ба саҳна баромадед ҳаяҷон ё тарс надоштед ва ё ба саҳна баромадеду дигар ҳама нигарониҳо тамом шуд
дар назари аввал тамоми ҳунарнамоӣ 3 дақиқа аст вале барои ман мисли як умр буд дар сарам ин қадар фикру хаёли ҳархела гузашт фикрҳои хуб буд бад ҳам буд тарс буд айни замон роҳат аз коре ки мекунам ҳар дафае ки тамошобинон қарсак мезаданд зимнан қарсакҳои онҳо зиёд буд сабук мешудам будани тамошобин барои ҳунарманд хеле зарур аст онҳо барои рафъи нигарониҳо ёрӣ мекунанд чунки ту дар саҳна танҳо ҳастӣ онҳо бошад зиёданд
хуб гуфтед ки ғалаба муҳим нест муҳим расонидани паёми суруд аст чаро пирӯзӣ муҳим нест
мавқеи ман муайян аст ҳеҷ чизе онро иваз кардан наметавонад ҳеҷ ҷой дар озмунҳои мусиқиву евровидения ҷоиза ва ё чизи дигар мавқеи маро дигар намекунад пеш аз евровидения ҳам назари ман ин буд ва ҳамин гуна мемонад бояд ҳақиқатро бигӯям бо тамошобин ҳақгӯ бошам бо эҷодкорие машғул бошам ки ба дигарон илҳом бубахшад то тағйир ёбанд ва хушбахт шаванд барои ман муҳим ин аст ки садои ман шунида шавад ин чиз хеле муҳим аст
яъне 22 май вақте ҳама барои шумо ҳаводорӣ мекунанд аслан парво намекунед
не парво намекунам он чи ки маро ташвиш медиҳад ин ҳуқуқи мо аст масалан ман дар ғами онҳое мешавам ки ҳоло ҳуҷҷат ё шаҳрвандӣ гирифта наметавонанд ва ё имкони зиндагии комил надоранд масалан бо таҳсил фаро гирифта намешаванд маро ин чизҳо бештар ташвиш медиҳад хостҳои эҷодӣ бошад масалан вақте ба саҳна баромада дилпур нестед ки фикр мекунед ки як бахши кор нотамом монд ва ё пайғоми суруди худро дуруст дарк намекунед ин як масала аст вале ман суруди худро хуб ҳис мекунам ман 2 моҳ аст ки бо ин суруд ба сар мебарам ба ҳамин хотир ҳам ҳеҷ шубҳаву нигаронӣ дар дил надорам
манижа медонед тоҷикони зиёд ҳамватанони собиқатон дар тоҷикистон дар аврупо амрико барои шумо хеле ҳаводорӣ карданд дар фейсбук инстаграм навиштанд барои онҳо ҳарфе барои гуфтан доред
мехоҳам ҳаминро бигӯям ки бо ҳамаашон ифтихор мекунам бисёр шодам ки ҳамаашон замонавӣ ҳастанд ҷаҳонбинии васеъ доранд онҳо маро дарк мекунанду мешунаванд вақте дар тоҷикистон таваллуд шуда меравию дар дилат суннатҳои шарқи худро ҳифз мекунӣ айни замон як сокини аврупоӣ ҳастӣ ин хеле олӣ аст ман аз пуштибонии онҳо хеле шодам чунки таронаи ман паёми бисёр зидду нақиз дорад ва ман албатта дар фикри вокуниши онҳо будам вале аз тоҷикистон ҳеҷ гоҳ вокуниши бадӣ нагирифтам
хуб ба тоҷикӣ чизе гуфтан намехоҳед
ман шумои нақд мебинам вот это я помню
ҳамсӯҳбати радиои озодӣ буд манижа сангин овозхони зодаи тоҷикистон ки дар озмуни евровидение аз русия намояндагӣ мекунад
Love. مقامات شهر دوشنبه تا یک هفته اخیر ده ها موجیر و یا آنتنای پارابولی ساکنان را از بالای بناهای استقامتیشان در خیابان رودکی پایتخت برچیدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. در اداره منزلی و کمونالی نویه اسماعیل سامانی دوشنبه گفتند این تصمیم بر اساس دستوری رئیس شهر گرفته شده است. همصحبتان ما تاکید نمودند که موجیرها نمای زیبایی شهر را کاسته میگرداند، برای همین باید از بام ساکنان گرفته شوند. اما بعضی از ساکنان گفتند کندن موجیرهایشان از یک جهت خراجات مالی را به میان گذاشته است، از سوی دیگر حقوق دسترسی آنها به اطلاع را محدود میکند. موجگیری محبورایی علی ولیف ساکن شهر دوشنبه را چند روز پیش کندند و حالا با شبکه های تلویزیونی خارج از کشور دسترسی ندارد. او روزی 21 می در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال به موجگیری دیگر پیوست نشده اند.
چی میگوی خواهی کند؟ قانون های دولت های چکو که میشوند؟ بعد یکون گفت پس که کندند. اما قمار ها گفتند که هم طوریش خانه را بزیب میگیرند. حکوزی هم چورا کانال تماشا داریم.
تورامورد شکروف کارمند اداره منزلی و کمونالی به رادیو آزادی گفت در چند روز اخیر از 3-4 بنا در خیابان رودکی حدود 150 موجگیر را کندند.
در همین منطقه حاضر در همین منطقه گیرت یک 150 تا قریب اسمت کردیم. در همین 3-4 دوم در امجکه دومای قیراقوم و دومای سرخ و دومای زرد اونجا ده 800 تا ما هم ترامای گذشته بد کردیم. همشون بعد در موج استقلال اینترنت و چیز همین چیزا خوش شده گیان.
خیابانی رودکی در مرکز شهر دوشنبه از کوچه های پروتکلی به حساب رفته، عادتا حرکت ماشین های مهمان های بلند مقام رسمی که به تاجیکستان تشریف می آورند در این کوچه به نظر می رسد. برخی ساکنان گفتند موجگیرهای آنها را از بالای بام پرتافتند که کارنوشایم شدند و حالا نمی دانند موجگیرهایشان در کجاست. کارمندان اداره منزلی و کمونالی موجگیرهای محورایی ساکنان را کنده در نزد بنای پلیس منطقوی گذاشتند. مسئولان گفتند صاحبان این دستگاه ها می توانند هر لحظه آنها را آماده بگیرند. برخی حقوق شناسان می گویند ساکنان حق دارند بامی بنای استقامتیشان را استفاده برند و موجگیرهای خود را در آنجا گذارند، اما به قول آنها این عمل مقامات هم غیر قانونی نیست. شادکام مخصوموف حقوقشناس اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان گفت تصمیم برچیدن موجگیرهای ماهواره‌ای باید طرز صورت گیرد که حقوق ساکنان نقض نگردد.
وابسته به اون که اگر که محدود کرده شوند استفاده همین گونه ماهواره‌ها از جانب میگم یا که حکومتی این که مقامات اجرایی محلی حکومتی دوازده میتونن سند های معیاری حقوقی قبول کنند که اگر که همین چیز با سیمای ظاهری شهر اگر که خبر رسانند که سیمای ظاهری شهر میگم اونقدر زیبا نشان نمیتد میتونن که همین گونه قرارها قبول کنند.
برچیدن موجگیرهای ماهواره‌ای از بام بناهای استقامتی در کوچه های مرکزی پایتخت از سال گذشته شروع شده بود. برخی از ساکنان از آن گفتند که این عمل حقوق دسترسی آنها به اطلاع را محدود میکند. ادعایی که مقامات رد میکنند و میگویند ساکنان امکان وسیع استفاده از موجگیرهای دیگر سیمی و اینترنتی را دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنا به تحقیقات دونیهاد سازمان ملل متحد، شخصانی که در یک هفته بیشتر از 55 ساعت کار می‌کنند با خطر مرگ پیش از وقت یا نابهنگام بر اثر بیماری های دل روبرو هستند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پژوهش مذکور از جانب سازمان جهانی تندرستی و سازمان جهانی کار انجام شده روز 17 می در مجله Environment International نشر شد. این نخستین آموزش جهانی است که به تحقیق خطر کاری زیاد به سلامتی بخشیده شده است. آن در سالهای پیش از پاندمی و بر اساس ده ها تحقیقات دیگر و سنجش سلامتی هزارها نفر آماده شده است. ماریا نیرا سردار ریاست محیط تغییر اقلیم و سلامتی در سازمان جهانی تندرستی گفت بیش از 55 ساعت کار کردن در یک هفته خطرهای جدی دارد و افزود نتیجه های تحقیقات یک هشدار به حکومت ها، کاردهندگان و کارگران است تا بدانند که کاری طولانی سبب روی راست مرگ انسان شده می تواند. مثلا تحقیق دانشمندان معلوم کرده است که کاری 55 ساعته در یک هفته در 35% حالت ها می تواند خطر گرفتاری به سکته مغزی و در 17% حالت ها سبب مرگ بر اثر درد دل را به بار آورد. این خلاصه در نتیجه مقایسه چنین مدت کار با 35 تا 40 ساعت کاری هفته به دست آمده است. از سال 2000 تا سال 2016 معلوم شده است که مرگ انسان ها با سبب درد دل از کاری دراز مدت 42% افزوده، حالت های سکته مغزی 19% بالا رفتند. تنها در سال 2016 حساب شده است که 488 میلیون نفر در جهان بیش از 55 ساعت در هفته کار کرده، در نتیجه 398 هزار نفر آنها از سکته مغزی و 347 هزار نفر از بیماری های دل درگذشتند. اما این حالت های مرگ در میان شخصانی از 60 تا 79 ساله ثبت شده است و در سن 45 تا 74 سالگیشان هفته 55 ساعتی کار کرده اند. گزارش اینچنین میگوید پاندمی کووید 19 میتواند تمایل تمدید ساعت های کاری را ایجاد کند. دبیر کلی سازمان جهانی تندرستی تدروس ادانوم گبریوس گفت که پاندمی شکل کاری بسیاری ها را تغییر داد. او گفت برای بسیاری از ساحه ها کاری فاصله‌ای کارگران یک چیزی معمولی شده است، ولی در این شرایط مرز میان ساعت کاری و فرصت آزاد از کار پاک می شود. با گفته ای او، در حالی که کاردهنده از روی ریجه معمولی پول کارگر را پرداخت می کند، کارگر ساعت های دراستر سری کار می ماند. آقای تدروس گفت حکومت ها و کاردهندگان و کارگران باید با هم موافقه کرده ساعت های کاری را در محدوده معین به خاطر حمایت سلامتی کارگر تنظیم کنند.
خزم تو خیلی ارزان شد. دسته سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبوده جمعیست با او در
اجازه ندادن. آنا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ODKB در نشست دوشنبه وضعیت در سرحد ارمنستان و آذربایجان را تشویش آور خواندند. بررسی مسئله در پاسخ به مراجعت ارمنستان جریان گرفت که به فرق از آذربایجان عضو سازمان است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در نشست درگیری اخیر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان نیز بررسی شد. به قول استانیسلاو زاس، دبیر کلی سپاد، رعایت سازش‌های دو کشور در پسمنظر دورنمای وضع افغانستان خیلی مهم است. او روز 19 می در دوشنبه گفت ما از سازش‌های بین تاجیکستان و قرقیزستان و آرام شدن وضع در مرز دو کشور استقبال می‌کنیم. روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان زد و خوردهای مسلحانه صورت گرفته، از دو جانب ده ها کس کشته و صد ها نفر زخمی شدند. دو طرف یکدیگر را به شروع جنگ متهم میکنند و برای تحقیق حادثه پرونده های جداگانه باز کردند. درگیری های مرزی میان کشورهای عضو سپاد در پیشروی بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان تهدید به سرحدهای جنوبی این سازمان عنوان کرده شد. سراج الدین مهرالدین، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، روز 19 می گفت در عموم ما به اندیشه مشترک رسیدیم که تقویت مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت دست جمعی خیلی مهم است. در این راستا با گفته او چاره‌های ضروری اندیشیده ایستاده ایم. با وجود خوشبینی و اعلامیه‌ها، کارشناسان سهم پیمان را در حل نزاع‌های بین اعضای آن نامؤثر خوانده می‌گویند. این سازمان بارها سستی خود را در چنین حالت‌ها به نمایش گذاشته است. ادوارد لیمون، کارشناس مسائل منطقه آسیای مرکزی گفت سازمان پیمان امنیت دست جمعی نشان داد که وقتی در کشورهای عضو بحران پیش می‌آید، نمی‌تواند رسیدگی کند.
سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مرحله به مرحله ثابت کرد که نتوانست به هدفهایش برسد. هرچند نیازی است که باید به تهدیدهای امنیتی کشورهای اعضا رسیدگی کند. این سازمان نشان داد که نمیتواند وقتی در کشورهای عضو بحران پیش می آید به آن رسیدگی کند. از جمله در سال 2010 این سازمان نتوانست به مناقشه قومی در شهر اوش قرقیزستان دخالت کند. گذشته از این، ماه اپریل سال جاری سازمان پیمان امنیت دست جمعی به نزاعی مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان که هر دوی این کشور عضو این سازمان هستند چاره نداشت. ما همچنان دیدیم که کشوری اعضای سپاد ارمنستان در ماه نوامبر سال گذشته با آذربایجان وارد درگیری شد و این نهاد نتوانست کار انجام دهد.
سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی را کشورهای پساشوروی در سال 1992 تأسیس داده، حالا قرقیزستان و قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس عضو آن هستند. سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی با هدف تقویت صلح، امنیت استواری در منطقه و جهان، حفظ دسته جمعی استقلال، یگانگی مرزی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس شده است. چند وقت پیش این نهاد اظهار داشت که در حل نزاعی میان آذربایجان و ارمنستان سهم گرفته است. در این سازمان نقشی اساسی بر روسیه نسبت داده می شود که به عقیده بعضی از تحلیلگران هدف آن نگه داشتن نفوذ مسکو در قلمرو پساشوروی است.
چرا به جامعه شهروندی راه داده نشد کمک خود را به آسیب دیدگان جنجال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رساند؟ و چرا جامعه با شور و شق میخواست یاریهایش را به واسطه تشبسکاران خود دسترس مردم واروخ، خواجه اعلی، چارکو و دیگر محلهای ضرر دیده کند؟ اما طلب مقامات شور و شق را خاموش نمود. نهایت چرا حکومت و جامعه شهروندی در این کار نتوانستند با هم زبان یابند و همکاری کنند؟ در برنامه نوبتی گپ آزاد تلاش میکنیم به همین سوال ها پاسخ یابیم. مهمانان ما رئیس حزب دموکراتی سید جعفر عثمانزاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و عبدالملک قادیروف، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. و حالا شروع میکنیم به سوال های نخستین. آنچه گذشت سبب شد که مقامات برای تلاش به تنهایی اجرا کردن امر خیر، یعنی هدف تنقید جامعه شهروندی قرار گیرد؟ جناب عثمانزاده، مجلس نمایندگان در این قضیه مثل اینکه تماشابین بود و هیچ چیزی هم نگو و چیزی به زبان نآورد.
مثلا من هم چون وکیل فکر خودم را ابراز کردم، یک بی‌طرف نبودم. دیگر وکیلان تشبکه های اجتماعی برآمد کردند. گپ در سر اون می‌رود که کمک بشر دوستانه کردن خوب، این از قانون یکون محدودیت نیست، فقط مکانیزمی عملی کردن آن باید که خود در یک مسئله در سطح دیده میشه. ولی خب نمیدونم سوال های بعدی نیست ما در کدوم پهلو این مسئله را در بر میگیرد. خب سروال من همینه میخواستم ابراز کنم که البته هر یک کار مکانیزم کار خودش دارد و جامعه شهروندی باید با همون شکل یک مکانیزم میسخت که خب انمی کمک به اینا میرسه. چی طور؟ یعنی هر یک شهر نویه وکیل دارد، هر یک شهر نویه. بغیر از این ما شروع جمعیتی داریم که نیادهای و طبقه های گوناگون جامعه را معرفی میکنند. خوب میشد که از اینا، از وکیلان و از اونا استفاده میکردند و در همبستگی هر مشکلاتی که پیش اومد خوب یک جایه اونا بررسی میکردند.
جناب قادیروف، شما به حرفای عثمانزاده راضی هستید؟ نظر شما چی است؟
اون چیزی که سید جعفر گفتند، یک لحظه از این سخن بسیار برای ما پسند است، وقتی که گفتند که باید که در یک جایگی میکردند. ولی در موضوع اون که جامعه شهروندی باید، من تاکید میکنم بر همین کلمه باید، با این یا آن مقام یا با این یا آن سازمان حتما هماهنگ سازی میکرد، من در اینجا راضی نیستم. چون از نقطه نظر قانون هیچ ممانعیتی برای فعالیت جامعه شهروندی در کار جمع کردن و رسانیدن کمک های بشر دوستانه وجود ندارد.
جناب عثمانزاده، هدف مقامات از باز کردن حساب یگانه در وزارت مالیه چی بود؟ چی بدی داشت که جامعه شهروندی خودش علاهیده کمک میکرد و وزارت مالیه از روی خودش کمکش میرسانید؟ نظرتون چی است در این باره؟
نظر من همین است که ببینید پهلوی اساسی مسئله را ببینیم که البته اگر یک نظر کنیم با همین مثلا مزد معاشی کارمندان حکومت و نیادهای حکومتی و قشر اجتماعی مردم، هنوز هم احتیاج مندند، یعنی معاش باید زیادتر کرده شود. اما با سببی که در بودجه جمهوری اون مبلغ در کاری نیست، زینه به زینه به یک قدر کم این بلند کرده می شود.
حال مسئله یعنی معاش و مسئله این چیزی کاملا دیگر است.
یک دقیقه در همین حالت های غیر چشم داشت در بودجه جمهوری و مبلغ نیست که خب گرفته و در این مثلا سفر بر کنند. و البته حکومت هم از نهادهای دیگرش خب میکابد مبلغ. خب حکومت میخواست که نهادها در یک جایی با جمعه شهروندی یک مبلغ جمع کرد و اونو با صرف کنند و به همان مطابق مکانیزمی که شهر نوایی که در اون جانمین کمبودی شده است. البته چطوری که اکو عزیز قید کردن، این از قانون گذاری یکان محدودیت نیست، حق حقوق هر یک شهروند است که کمک خودش به حکومت مستقیم به واسطه شخص دیگری برساند. و انامین محدودیت ببینید، من این محدودیت قبول نمیکنم، چون مثلا وقتی که امکان بود که به شکل دیگر یک مکانیزم ساختن، یعنی استفاده کردن از وکیل همون ناحیه، در اومدن به نزد وکیل یا دعوت کردن یا که زنگ زدن، و وکیل خب البته وظیفه دور است که با حکومت ناحیه خب یک ستاد کنات ستادی و دو سه نفره که برای رسوندن کمک مستقیم نوابسته از نهادهای حکومتی خب انامی را به مردم برساند. فقط از نهادهای حکومتی روی خط مردم فقط میتونست وکیل طلب کند و نماینده حکومت، وکیل و جمعیه شهروندی میتونستن این برسونند. خب در اینجا کم تر یک نفهمی ها بین جمعیه شهروندی نهادهای حکومتی شده است در اینجا، در فکر من که خب همین کار رو تا آخر نبردن.
تشکر. جناب قادروف، نظر شما رو در رابطه به همین سوال میخواستم بپرسم، شما چی میگویی؟
اون چی که دوست ما گفت که مقامات حکومتی باید با جامعه شهروندی همکاری میکردن خیلی درست است، ولی متاسفانه این همکاری، این هماهنگسازی باید در اون شکل صورت گرفت که نباید صورت میگرد. یک تضاد است. وقتی که هر یک کاری خیر از طریق مجبوری، از طریق اجباری می شود، هر یک نفر در اون یک رفلکسی جوابی پیدا می شود، یعنی که اگر من رو برای کدام کار مجبور کردنی شوند، من حتما اون کار رو نمی کنم، اگر چند که کار خیر است. اینجا همین حادثه صورت گرفت، یعنی که مقامات خواستند که با جامعه شهروندی و عموما مردم پولشان، پولی که خیر کردن می خواهند، با همون صورت حسابی که دولت ساخته است، حکومت ساخته است، با اون روان کنند، یعنی که به طریق مجبوری. این چیز هیچ رایج نیست، این چیز نباید باشد. هر کاری خیر باید که صدقاً صورت گیرد و هر یک هماهنگسازی باید که دو طرفه باشد.
ببینید، شهروندان تاجیکستان در امریکا در صحبت‌های علاهیده گفتند که برای آسیب دیده های درگیری های وارخ و خواجه اعلی و چارکو در چند روز 6000 دلار جمع آوردن و میخواستن این را به 100000 دلار رسانن به مردم محتاج بردتیان. بعدی درخواست مقامات رسمی این پول را به حساب وزارت مالیه گذرانه، تشبسکاران پول را به مردم خیرها برگرداندن، یعنی که پس گرفتن و همین طور این از این کمک مردم آسیب دیده محروم شد. جناب یوسفزاده، شما به این مسئله چه میگوید؟
اندیشه من همین است که البته دخالت حکومت در عیناً همین حالت نادرست است. حکومت باید وقتی که مردم قابل قبول نمیکرد که پولش نمیخواهد، یعنی باور ندارد، از نهاد، از یک رئیس ناحیه، خب از یک گروه باور ندارد، مردم مستقیم میخواهد. خب بگذار من قید کردم، وکیل است. خب ما داریم شورای جمعیتی داریم که با واسطه همون نهادهای جمعیتی که در مثلا فضای سیاسی جمعه ما فعالیت میکنن، اون رو سفر بر میکردن که با جمعه شهروندی این کمک به مردم برسد، نه اینکه یک مانعه ایجاد کردن. ببینید، وقتی که مانعه ایجاد میشود، وقتی که یک پیشنهاد میشود و پیشنهاد قبول نیست، باید که حکومت باید پیشنگ دیگر را پیشنهاد کند. ما میدونیم که امروز حکومت با اون درجه که در کار است البته کمک میکنه، لیکن ما میتونیم با بیشتر کمک کنیم، چون جامعه شهروندی مردم استفاده کنیم، از امکاناتی مردم ما، از فرهنگ مردم که اونو در مثلا چنین حالاتو مردم در یک گوشا تنها نمیگذارند و این مبلغ های کلونی هم وارد میشد که میتوانستن در آبادانی همون دیار همون منطقه بیشتر مبلغ گذاری شود، نه تنها که خانه آنها.
تشکر تشکر. توجه شما رو به صحبت یکی از جوانانی که از جمله همین گروه شرمندان در امریکا جلب میکنم، دلیر غفرانوف روزنامه‌نگار شناخته تاجیک مقیم امریکا میگوید که اگر در این راه مقامات تاجیکستان به جامعه شهروندی دست کمک دراز میکردن بهتر میبود. حالا بیاید به این نوار ویدئویی توجه میکنیم، با صحبت ما رو ادامه میدیم.
واقعا جای تاسف است که یک موضوع خیر، یک اقدام تشبوسی نیک میآید آینده در بک موضوع بحثی قرار میگیرد و این یک اولین حالت هایی بود که جامعه شهروندی عموما مقامات رسمی میتوانست که همه قشرهای جامعه تاجیکستان رو به هم آورد. من که همگی یک سال بیشتر در امریکا هستم، اینجا مهاجرانی که تجربه زیادی هجرت دارن اقرار میشوند که این اولین حالت بود که اکثر مهاجران آماده بودن به هر شکل سهم خود رو در حل مشکلی داخلی، مخصوصا در مثال مثلا آسیب دیدگان یا قربانیان مرزی، برای مثلا اولیای آنها کمک رسانند. و متاسفانه این تشبث ما با نفهمی بعضی از شاید نفران مسئول ناکام شد. در کل بگیرم یک حالت تاریخی بود که مثلا یک فرهنگی همدلی بین خشهای گوناگون جامعه باید تشکل میافت و متاسفانه حالا یک نوفه به صورت گرفت.
جناب قادروف، شما صحبت داشته بودید میکردید، حالا برمیگردیم به شما. شما به این حرفای دلیر غفرانوف چی نظر دارید؟
البته اون چیزی که دلیر گفت اون از درد دل گفت، یعنی که اون واقعا مردم تاجیک که در تمام گوشه های دنیا بودند از این حادثه هایی که رخ داد در حقیقت غمگین شدن و خواستن که دست کمک روان کنن. ولی اون طرز که ما دیدیم مقامات در این حالت دخالت کردن و گفتن و نگذاشتن که جامعه شهروندی مستقلانه همین کار را کند، اگرچند که جامعه شهروندی تجربه خیلی زیاد دارد. و اون چی که رخ داد، اون چی که بعدان رخ داد، یعنی وقتی که یک قسم مردمی که پولشان را داده بودند خواستند که پولشان را برگردانند، بازخواند کنند، این بدترین حادثه که شد این همین بازخواند کردن پول خیریه که برای کمک جدا شده بود. این نشانه اعتماد است، آنچه که رخ داد این نشانه اعتماد است، اعتماد به فعالیت مقامات. یعنی که وقتی که من پولم میتیم میگم که همین پولی من خیر کنید و بعدا میگم که نه، من به این انسانی که پولی من باید برده رساند اعتماد ندارم و پولی خودم باز میگردانم، این ناباوری است.
ببینید، این نظر را ما هم شنیدیم که حکومت از تشبث جامعه شهروندی ترسیده است و از آن که چنین تشبث مردمی میتواند سبب شکل گرفتن حرکت های سیاسی میشود. جناب عثمانزاده، نظر شما در این باره چی است؟ حالا این گونه حرفا واقعیت دارن یا نه، یا این همگی یک کمک بشر دوستانه بود که شهروندان میخواستن که به حس وطن دوستی به مردمی آسیب دیده خودشون برسونن؟ نظرتون چی است؟
بیاید این مسئله را پهلوهای اساسیش را نگاه کنیم، پهلوهای اساسی برای حل مسئله، نه اینکه در این باره ما یک صحبت کنیم همچو غیبت، بلکه پهلوهای حل مسئله. جامعه شهروندی هم در یک مشکلات اندک عذر میخوام یا که بازانو زد دیگه ایش کار کرده نتونست، یعنی که همین قراری حکومت نیست، حکومت با واسطه اوینه نیلگون یا قرار حکومت یا یکون ساختار مثلا یکون مکتوب روان کرده باشد نیست، یک نهاد دولتی با واسطه تلفن یا اینکه در صحبت با نماینده نهاد شهروندی خوب گفته است که همینه با واسطه بانک ملی و وزارت مالیه باید که کنین.
بله.
ولی جامعه شهروندی هم باید حق و حقوق خود طلب کند.
بله.
فیشنگوی دیگر را باید بکاورد، باید هم را استفاده کنند. هیچ کس برده محکم نکرده است. میتوانستم، من پیشتر گفتم، با وکیل همون ناحیه باید مراجعه. وکیل برای چی است؟ وکیل برای نماینده مردم است. خب هر کاری که میشود از وکیل باید طلب کنن که وکیل مجلس نمایندگان محترم وکیل شما نماینده مردم هستید، ما میخواییم کمک کنیم لیکن نوابسته از نهادهای حکومتی یعنی به طرز جامعه شهروندی باید میخانیزم با وسط وکیل ایجاد میکردن. ما جامعه دموکراتی را سخته ایستادیم. خب که پا تو آخر گوش کنیم انم اینجا شد خواهش میکنم در همین جامعه ما کی زندگی میکنن؟ ما مردم داریم که پر زندگی اسلامی است. خب مردم داریم که هنوز هم در ارزش های خب کمونیستی زندگی میکنن. مردمی خوب جوانای داریم که در ارزش های دموکراتی میخوان که زندگی کنن و هنوز اکثریت اونا ارزش های دموکراتی را از خود نکردن، نمیدونن برخورد عقیده و انمون فکر و اندیشه و فرهنگ و حتی دینداری و دیگر میتواند یک مشکلات ایجاد کند بین حکومت بین مردم. لیکن نوابسته از این ما کانستیتوسیون داریم، قانون ها داریم که زندگی ما را تامین میکند، تنظیم میکند. ما باید از اون استفاده کنیم، از حق حقوق خود، از فشنکو، از نماینده مردم درست استفاده کنیم. طلب کنیم، یک بار نه چند بار طلب کنیم، قاطی هم طلب کنیم، با قصده شبکه های اجتماعی مراجعت کنیم که خب بخیزد و کارش اجرا کند دیگر، نه که رجب میرزا خودش تنها بخیزد، وکیلش بخیزد.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، مرحمت بفرمایید، خواهش میکنم. بله،
مقصد از اون چی که امروز ما حاضر گفته ایستاده ایم تنقید کردن این و اون جانب نیست. مقصد پیدا کردن راه حل همین مشکلی رخ داده تا اینکه در آینده این چیز تکرار نشود. ما وقتی میگویم که در تقسیم کمک های بشردوستانه یک گروه آدمان باور نکردند و مبلغ های خودشان را باز خواندند، این معنی ندارد که نسبت حکومت عموما یک ناباوری وجود دارد. برای مثال وقتی که در سرحد مناقشه با همسایه های قرقیز ما سر شد، مردم از آن جمله همون منتقدان حکومت در پهلوی نهادهای حکومتی ایستادند و با هم مرز تاجیکستان حمایه کردند. نشانه خیلی بلند اعتماد به مقامات قدرتی تاجیکستان بود. ولی هنگام تقسیم کمک های بشردوستانه، تجربه که تلخه که ما در دوران پاندمی داشتیم نمی توانست با افکار جامعه تاثیر نرسانده ماند.
ببینید در تاجیکستان تشبث های شهروندی در سطح محل از قدیم وجود داشت و حالا هم ادامه دارد. مثلا هر بهار مردم خودشون جمع می شوند، نهر یا جوی دهه را پاک می کنند و به مدیریت کسی هم احتیاج ندارند. همین تشبثی که ما در بارش صحبت میکنیم، مگر مثل همین حشر یا بسیج کردن کمک های جامعی یعنی وسیع‌تر برای حل مشکل نیست؟ میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بدانم. جناب قادرف شما چی میگویید؟ مرحمت.
این همون چی است؟ همون یک چی است؟ یعنی میگویند که اگر که خیر کردی همون یک دانه تخم هم خیر کردی همون خیر است، و اگر که 100 کیلو طلا هم خیر کردی همون خیر است. و میکانیزم این خیر تغییر نمییابد. اگر یک نفر با اون مردم اعتماد کردند و بایگری خودشان را مبلغ خودشان را با اون دادند که تو برده خیر کن، این نشانه اون است که همین آدم، همین انسان یا که همین مقام تا این وقت یک آبروی اعتماد پیدا کرده است در بین جامعه که با اون باوری کردن، با اون اعتماد کردن. و اگر با کسی باور نکردن و با کسی مبلغشان ندادن، این نشانه اون است که همین شخصی که با اون ندادن مبلغشان تا این وقت نتوانست است اثبات کند که وای شفاف کار میکند، وای صادقانه خدمت میکنند. در تمام جهان در چنین موردها، در همون هنگام رخ دادن یکان حادثه ناخوش، یک گروه مرکزی هماهنگسازی رسانیدن کمک های بشردوستانه وجود می سازند. در تاجیکستان هم هنگام بعد از جنگ شهروندی چون یک مقام وجود داشت. همین شرط ما اجباری به گردن دیگرها بار کردنی شده.
تشکر. ببینید. بله ببینید، بعدی چند روز از قطع همین تشبث شهروندی که ما در باره صحبت میکنیم، بانک ملی تویسان گفت آنهایی که میخواهند به آسیب دیدگان مناقشه در دیهات مرزی کمک کنند، پول را به یک حساب و حسابی وزارت مالیه انتقال دهند، چون امکان سوء استفاده و دزدیدن پول خیرخواهان وجود داشته است. ولی در دوران پاندمی کووید 19 وزارت مالیه صورت حساب باز کرد و از مردم خواست که برای خریدن دارو و دوا و تجهیزات طبی کمک کنند و دو سه مراتبه درباره کمک پولی ها معلومات داده شد و سپس دیگر خبری نشد و تا حال حاضر ما نمیدانیم که چرا معلوماتی درباره این کمک ها نیست. شما همچون وکیل پارلمان جناب اسمانزاده همین مسئله را تحقیق کردید و در پارلمان این مسئله مورد بررسی قرار گرفت؟
باید اون که در دوره پاندمی کمک هایی که مردم کرد در صورت حساب مالیه ببینید، ما کمیته داریم، کمیته مخصوص داریم که نماینده وزارت دعوت میکند، هر یک وعده ای که میشود، هر یک حالتی که در جمعه میشود، خوب اونو دعوت میکنند، حسابات میتید و این چیزا یک حساب خودش رو دارد و در مجلس حکومت هم این بررسی میشود. این پولو پولوی نیستن که اینو به حساب کوب رفتن دیگر کسی چیکاری که میکند. ما پلت حساب داریم، پلت حساب بغیر از مبلغ های بودجه تمام مبلغ هایی که از بیرون داخل دیگر وارد میشود و استفاده اونو رو نظارت میکنند. این مثالی خیلی فکر کردن خطا است بگیم که دیگر همین پول اومد اونا نکردن.
شما وکیل پارلمان یعنی نماینده مردم هستید، نماینده هم مردمی هستید که آسیب دیده است. آیا وکیلای پارلمان حق ندارن که وزارت مالیه را دعوت کنند، وزیر را و به اون سوال جواب کنند؟ این حق را شما ندارید؟
شما دعوت کردن و مثلا وزارت مالیه، وزیر مالیه، جانشین وزیر مالیه، خب در اونجا باید ساختار مخصوصی دیگر هست که حسابات وارد می شوند با نماینده پلت حساب در سرکمیته. این مسئله چندین بار بررسی شد. برای اون که بیادتان باشد، اولین بار من خودم هم بیمار بودم، هم انتقاد سخت گرفتم اوید بلند شدن نرخ ها، اوید مثلا نرسیدن دارو و دیگر، اوید فعالیت ستاد جمهوریوی برزید پاندیمیه کمبودی های زیاد بود. من انتقاد سخت گرفتم و بعد از این در مجلس حکومت هم این پیشنهاد های من و دیگر پیشنهاد های کشیدن اینا را بررسی کردن دیدن.
بله. تشکر.
فقط ما اونا رسانوی نکردیم که در پارلمان این چیزا بررسی می شود.
تشکر. و حالا توجه شما را به یک صحبت ویدیویی همکارمون جلب می کنم که در دوشنبه نظری ساکنان را به دخالت حکومت به تشبث های جامعه شهروندی پرسیدند. می بینیم باز برمیگردیم و با صحبت ما را ادامه میدیم. مرحمت.
که حکومت خطی هم مسلحت میکنن اما همین ورده در بوره همین کور اول بعد مسلحت انیق میکردم بعد کور میدیدم.
هر شهروند وقتی میخواد یک کور خیره رو انجام دید، این کور خصوصی او هست، این پول خصوصی او هست و او هر طوره که خواهد اون پول ها رو صرف میکنند و به فکر من نقش جمعه شهروندی در همین حالت ها ما از همین است که کمک کند به حکومت در انا میخه بعضی کارهای خرد و ریزه مثلا، و اون آدمی که پول میخواد بدهد با آدمی باورینو که خودش به هر شخصی میخواد با او میدهد و در اینجا فکر میکنم دخالت هیچ مقامات باید نباشد.
باید عریضه کنن در نام رئیس شهر تیپ قانونشو، باید مردم اعلان کنن، باید تلویزیون با هم اخبارات چیز مردم جمع میکنن حکومت شهر دا باید حکومت شهر براس پر دلیت میکنن چیه پرازه های که طلاب ها دیده درین توجکستان بسیار جهان که طلاب هسته که دیگه حساب وش بومه میگیرم او بنا میامو ایس فرا میگم میگم دکسش میزنم میر را با چیکار میکنیم؟
حکومت باید که برعکس امکان فراهم می آورد که اون نفرهایی که در شبکه های اجتماعی مثلا فعال هستند، اونهایی که مثلا مردم به اونها اعتماد دارند، توانند که یک مقدار مبلغ جمع کرده مثلا برای آسیب‌دیدگان کمک میکرد. ولی به هر حال حکومت باید نظارت کند که این نفران مثلا مبلغ ها را به منفعت خودشان صرف نکنند، یعنی که در اینجا همکاری حکومت و جامعه شهروندی ضرور است.
ما باید باوری داشتیم به دولت خودمون که ما باید این کار دوردم که کمک کنیم، مثال چی کنیم، چی که به قانون هست و برای از قانون چی کنیم
با همون دولت سر کار کنم.
این یکی از خصوصیات های مهم جامعه شهروندی همین است که وقتی که در یگان قسمت کشور منطقه یگان مشکلی پیدا می شود، البته که همه دست جمعونه می خواهند یوری رسانه. البته در اینجا موضوع یک سوال پیدا می شود که با کی اون مبلغ را دهیم. یعنی هر کس یک شناسی خود را دارد، هر کس یک دوستی خود را دارد، می داند که با کی اعتمادش بسیار تر است و به همین سبب نمی شود که همه مبلغ ها را، همه یاری بودگی را تنها طریق یک نقطه جمع کنیم، تنها طریق همه یک نقطه به همه مردم رسانیم.
جناب قادروف، نظر شما به این حرفای ساکنان چی است؟ خیلی خواهش میکنم که فشرده صحبت کنیم که وقتمون خیلی تنگ است. مرحمت.
مندرجه مضمون کوتاه همه اون صحبت هایی که این نفران در کوچه ها کردن یک چی است؟ اعتماد. اعتماد به این یا آن شخص، اعتماد به این یا آن مقام. باید گفت که اعتماد با فرمان ساخته نمی شود. اعتماد در یک روز پیدا نمی شود. اعتماد با سالها محنت می کند تا اینکه مردم با این یا آن شخص یا این یا آن مقام اعتماد پیدا کند. اگر به تاریخ همین کمک های کراودفاندینگ می گویند، اگر به تاریخ کراودفاندینگ تاجیکستان نگاه کنیم، در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد هستند گروه هایی که با این کار مشغول هستند و همون فعالیت اونها روز به روز اوج گرفته ایستاده است و روز به روز تعداد خیرخواهان این گونه گروه ها زیاد شده ایستادند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه هر یک تینی پوچکی که، هر یک پول پوچکی که به این گروه وارد می شود، آشکار شفاف صرف کرده می شود و این گروه ها از هر یک تینی صرف کردگیشون در شبکه های اجتماعی با خیرخواهان خود حسابات می دهند. من بسیار بسیار می خواهم که حکومت ما هم همین فعالیت دوام از این چیز درس گیرد، از این عبرت گیرد و همین گونه فعالیت براه ماند تا اینکه ما مردم پول خودمان واقعا هم با دل پور، با اعتماد کامل به این صورت حساب وارد کنیم.
تشکر. جناب اسمازاده، نظری شما چه است؟ مرحمت.
درست میگید مردم، در واقع درست میگید. کمک بشر دوستانه مثلا وقتی که مناسبت بین دو دولت می شود، در آن وقت حکومت سر کار می گیرد. وقتی که در جامعه شهروندی این حادثه رخ می دهد، قانونگذاری را معنی نکرده است. در این حالت 100% مردم درست می گوید باید نهادهای حکومتی باید کمک می کردن. برای رسیدن همین کمک مکانیزم می ساختند. خب در اینجا کمبودی از همون نفرهای هست، من چی تعلیم که گفتم که وابسته به مناسبت جامعه شهروندی و حکومت هم معین میکنند، یعنی متخصص و کارمندان حکومت است که این کار باید که اونا تشکیل میکردن که این
تشکر.
اونا باید میگشت و اعتماد مردم در یک نظر خوب نمی صحبت های ما پیدا نمیشد. خب این معنی هم ندارد که دیگر همین حکومت ضد مردم است، یک چی است؟ نه، البته در هر کار یک کمبود میشود، لیکن معنی اون ندارد که با همین ما دیگه دستمون بالای دست بمونیم، خوب از این کار خوب مشغول نباشیم.
راه حل این مسئله به نظر شما چی بوده میتواند را برای ما میگفتید؟ مرحمت، شروع میکنیم از جناب عثمانزاده. مرحمت بفرمایید.
باید هر یک شهروندی که میخواهد برای منطقه تاجیکستان کمک نه، وکیل دارد هر یک ناحیه، مراجعت کند که وکیل با انمون ناحیه مراجعت کند و روی خط بگیرد، طلب کند که چی قدر ضرر دید، روی خط مردم معین کند و برای سفربر کردن انمون مبلغ دسترس کردن و به حکومت به اون مردم رساندن. خوب یک گروه از جامعه شهروندی تقریبا دو نفر وکیل و نماینده حکومت، خوب یک گروه شود که این باید به اونجا برسد، با مردم این کمک برسد.
جناب قادروف، شما چی میگوید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم، بفرمایید.
خب پیش از همه باید که از این حادثه‌ای که رخ داد درسی عبرت آموخته شود. یعنی که پیش از همه مقامات باید به جامعه شهروندی اعتماد داشته باشند، باور کنند، از بلندر از فعالیت های اونها رشک نبرند و با اونها در حالت ضروری کمک کنند، چون که این جامعه شهروندی اینها هم شهروندان همین کشور هستند و هر مقام و هر مرامی که دارند، هر یک کوششی که میکنند به خاطر آبادی این کشور است. دوم، باید که در آینده مثل اون که گفتم درس عبرت باید باشد این حادثه رخ داده و در آینده اگر چنین حالت ها رخ دهد، مقامون باید که با جامعه شهروندی هماهنگ سازی کنند، یعنی که یک مرکزی هماهنگ سازی کمک های بشر دوستانه تشکیل کرده شود که در آن چی نمایندگان مقامات حضور داشته باشند و چی نمایندگان گروه های تشبسکار جامعه شهروندی.
بله فهمید، تشکر زیاد.
که می بیاید این بله. کمک شفاف و عادلانه تقسیم کرده شود بین اونهایی که واقعا هم احتیاج دارند.
تشکر زیاد و در همین جا گپی آزاد رو به پایان میبریم. بینندگان گرامی، اگر نظر و پیشنهادهای مهمی برای جامعه دارید و میخواهید در باره آن بحث شود، زیر همین برنامه به ما نویسید. مهمانان برنامه امروزی ما سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتی و وکیل پارلمان تاجیکستان و عبدالملک قادیروف کارشناس مسائل سیاسی کشور بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه رو پیش میبردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
بگذرد بگذرد عمر من، بگذرد 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 عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 22 می من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت دعا میکند که آتش بس در بین اسرائیلیان و حماس از فلسطین پایدار ماند. او گفت تأسیس دو دولت مستقل یگانه راه حل این نزاع مرگبار است. بایدن روز 21 می با اشاره به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت من دعا میکنم که این آتش بس ادامه یابد. من به بی نتانیاهو اعتماد دارم. وقتی او به من وعده دهد سر قولش می ایستد و هیچگاه وعده خلافی نکرده است، گفت او. در یک نشست مطبوعاتی کاخ سفید بایدن اینچنین وعده داد که بسته کلان یاری های مالیوی را با دیگر دولت ها آماده خواهد کرد تا در برقرار کردن نوار غزه آسیب دیده کمک کند. او گفت United States committed to working with the United Nations and we remain committed. آمریکا در صداد است با سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی به ساکنان غزه کمک سریع بشری رساند و برای بازسازی غزه کمک کند. این کار را ما در همکاری با مقامات فلسطین طور انجام می‌دهیم تا حماس از این مبلغ‌ها برای پر کردن انبار اسلحه استفاده نبرد. ماموریت فلسطین که از جانب کشورهای غربی پشتیبانی می شود تحت رهبری محمود عباس یک سازمانی رقیب حماس است که غزه را نظارت می کند. کارشناسان می گویند که برای برقرار کردن خسارات غزه که تا آغاز جنگ اخیر هم کم بضاعت بود سالها و ده ها میلیون دلار ضرور است. بایدن در حال از راه حل تاسیس دو دولت حرف زد که بار دیگر پشتیبانی واشنگتن را از اسرائیل تاکید نمود و گفت دیگران هم در این منطقه باید حق موجودیت دولت اسرائیل را اعتراف کنند. دادستانی کلی تاجیکستان در برای بزندان محکوم شدن یک جوان خبر داد که با کمک مالی برای تحریزی حمله های تروریستی در روسیه گناهکار دانسته می شود. دادستانی روزی 20 می در وبسایت رسمیش خبر داد که دادگاه ناحیه سینا در دوشنبه بختیار اسماعیلوف را روزی 6 می با گناه تروریسم و تشکیل سازمان های جنایی به 15 سال زندان محکوم کرده است. دادستانی نگفته است که بختیار اسماعیلوف ساکن کجاست و با عضویت در کدام گروه تروریستی و یا افرادگرا گناهکار دانسته شد. هرچند سالهای اخیر ده ها جوان تاجیک را برای عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی و یا داعش به سالهای دراز زندان محکوم کردند. دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که بختیار اسماعیلوف با نامهای مستعار از جمله اسلامی دین ابراهیموویچ در شبکه‌های اجتماعی صفحه باز کرده و در مدت 6 سال گذشته به نام اعضای ظاهرا داعش بیشتر از 300 هزار روبل روسی انتقال داده است که باید برای انجام دادن عملهای تروریستی در روسیه خرج می‌شدند. دادستانی گفته است برای انجام دادن حمله‌های تروریستی در قلمرو روسیه با بختیار اسماعیلوف چند از شهروندان دونی تاجیکستان از جمله شخص با نام ایدیخان رستم توصیه می‌دادند. نظری طرف مقابل در رابطه با این بیانیه دادستانی کل معلوم نیست. مسکو فشار بالای شرکت‌های مخابراتی خارجی را ادامه می‌دهد. یک گروه از وکیلان روسیه به پارلمان این کشور طرحی نوی را پیشنهاد نمودند که شرکت‌های مخابراتی خارجی را وادار می‌کند بخش‌های محلی خود را باز کند، در عکس حال جریمه می‌شوند و یا فعالیتشان عموماً قطع کرده خواهد شد. مسکو همین گونه نظارت را بالای اخباری که در اینترنت نشر می‌شود تشدید می‌بخشد. این طرح قانون روز 21 می در پارلمان روسیه در حال تصویب شد که اینترنت در این کشور با سرعت گسترش یافته، سیاست‌های کرملین را به چالش می‌کشاند. است که ولادیمیر پوتین را وادار کرد که به شبکه‌های اجتماعی توجه ظاهر کند. سال 2019 روسیه قانونی دیگری را تحت عنوان اینترنتی مستقل پذیرفت که به منصبداران برای محدود کردن اینترنت و در حالت‌های اضطراری حتی قطع کردن پیوندهای فرامرزی اینترنت با خارج را حق می‌دهد. الکساندر خینشتین رئیس کمیته دومه دولتی اوید با سیاست اطلاعاتی و یکی از مؤلفان طرح قانون می‌گوید پیش از همه قانون مذکور به معلومات خصوصی فرامرزی دخل می‌کند و گوید که این قانون شرکت‌های مخابراتی خارجی را که روزانه در روسیه بیش از 500 هزار کاربر دارند موظف می‌کند فیلیال‌های خود را باز کنند و در برابر قانون‌گذاری روسیه مسئولیت نشان داده با مقامات این کشور برای رعایت آن مساعدت کنند. اتحاد اروپا با نشر گواهنامه‌های کووید 19 به شهروندان کشورهای عضو اتحاد اجازه می‌دهد که در داخل 27 کشور اتحاد اروپا رها کنند. قانون‌گذاران اتحاد اروپا روز 20 می به این سازش رسیدند. سازش مذکور را به شهروندان و ساکنان 27 کشور عضو اتحاد امکان می‌دهد با دسترسی گذرنامه رقمی که در آن درباره واکسن گرفتن و نتیجه تشخیص وبای کرونا ویروس اطلاع داده شده است در داخل اتحاد اروپا گشت و گذار کنند. کشورهایی که از سیاحی وابسته هستند پیشنهاد نشر چنین گواهنامه را کرده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان میگوید سه شرکت هواپیمایی روسی روزگی دادند که از این پس بلیت به روسیه را از $500 بالا نخواهند فروخت. بر اساس بیانیه آژانس چنین روزگی را شرکت های سیبر، اورالسکی اویالین و یمال دادن. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گران بودن نرخ چپته پرواز بر روسیه یکی از شکایت های اساسی شهروندان تاجیکستان به خصوص مهاجران بود. مسافران از آن شکایت داشتند که بلیط ها با مبلغ تا 15000 سومان فروخته میشوند. اکرام سبحانزاده دایرکتور آژانسی شام 21 می بر رادیو آزادی گفت مسافران از فردا می توانند بلیط های پرواز بر روسیه را با نرخ تا $500 خریداری کنند. سبحانزاده افزود در صورت مشاهده نمودن حالت های از جانب نقطه های چپته فروشی به اساس بالا بودن نرخ چپته، مسافران می توانند بر رقم های 236 5334 زنگ زنند. دایرکتور آژانس همچنین گفت مسافران هنگام خریدن چپته باید رسید طلب کنند و به پیشنهاد رسید چپته نخرند. پیشتر آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان از شرکت های روسی خواسته بود بلیط ها را از 8000 سومان گران نفروشند وگرنه از حق پرواز محروم میشوند. هفته روان آژانس اویاسیون گفت به خاطر گرانی نرخ چپته به شرکت های روسی سیبر نیویتر و سیبر اجازه پرواز نداد. روز 21 می شرکت سیبر دوباره اجازه پرواز دریافت کرد ولی هنوز تقدیر پروازهای شرکتی هوانوردی سیویر نیویتر معلوم نیست. اکرام سبحانزاده دایرکتور آژانسی افزود
من از شرکتی که من کرد با مرکزی خلقی نرخ ارزون کند من ارزون کردن بیر من ما به رسمان مکتوب کرد
خب
نویست که ما روزی هستیم در خود شما رو خانه کنیم و
روسیه میزبان حدود 1 میلیون مهاجر کاری است. در سال گذشته پروازها از تاجیکستان به روسیه به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس محدود شده بود. صدها نفر در تاجیکستان درماندند و پس از 1 اپریل که دوباره اجازه پرواز به روسیه را دادند، آنها تلاش دارند که خود را به این کشور رسانند. قبلا هم مهاجران از نرخ گران چپته و کمبودی آن شکایت کرده بودند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روزی 22 می در میان 26 کشوری که برای پیروزی در آزمون با نفوذ موسیقی یوروویژن رقابت میکنند، آوازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین از روسیه نمایندگی میکند. برای راه یافتن منیژه به دور نهایی آزمون، هنرنمایی موفقانه او در دور نیمه نهایی یوروویژن در روتردام راهگشود. من عبدالله اشرف حالا تأثیرات خود منیژه از این سبقت و شرکتش در یوروویژن را در یک صحبتی تلفنی با رادیو آزادی تقدیم شما میکنم. منیجه مبارک شود. چه احساسی دارید؟
تا حال باورم نمیاد که این واقعیت است. مثل که در خوابم. از اعضای تیمم بسیار سپاسگزارم چون که 100% برنامه رو اجرا کردند و امید دارم در دوره نهایی نیز 100% اجرا می شود. ولی نتیجه آزمون چی می شود دیگر از ما وابسته نخواهد بود. ما با ترس و نگرانی فشاری که چندین ماه ادامه کرد غالب آمدیم و به صحنه برآمده از هنرنمایی خود لذت برده توانستیم.
خب مختصر بگوید که تمامی فکری تهیه نمایشنامه شما و سر و لباس از داخل کرته بیرون شده و قالب شکنی کردن با کی مربوط است؟
در تیم ما هر کس وظیفه خود را اجرا میکرد، ولی ایده این که من از داخل کرته بیرون میشوم و از پشتم زنانی روس و هنری زنانی روس نمایش داده میشود با لادوک و تانیا مربوط است. خودی کرته و طراحی آن، شکل سازی آن با مادرم مربوط است. دریچه را که از خانه باز می شود، مادرم با یک دوگانه اشون فکر کرده برآمدند. آنها در ساحه مد تجربه زیاد دارند، با همین سبب همراه کار کردند. طراحی کاری مادرم بود.
برای این چند وقت صرف شد؟
یک ماه تخمیناً. ما کرته را ساختیم. مهندسانی که قالب کرته را ایجاد کردند در شهر کارالوف قرار دارند. ما با آنجا رفته کرته را چین میکردیم. این یک استخانه بسیار عالی است.
این همون بیوروی کنستروکتوری معروف شهر کارالوف نیست؟
ولی همون است. ما به آنجا مراجعت کرده خواستیم که کورته رو روی چرخچه ها و در حال حرکت بسازند.
خب وقتی به صحنه برآمدید هیجان یا ترس نداشتید و یا به صحنه برآمدید و دیگر همه نگرانی ها تمام شد؟
در نظر اول تمام هنرنمایی 3 دقیقه است، ولی برای من مثل یک عمر بود. در سرم اینقدر فکر و خیال هر خیله گذشت، فکرهای خوب بود، بد هم بود، ترس بود، عین زمان راحت از کاری که میکنم. هر دفعه که تماشابینان قرصک میزدند، زمینن قرصک آنها زیاد بود، سبک میشدم. بودن تماشابین برای هنرمند خیلی ضرور است. آنها برای رفع نگرانی ها یاری میکنند، چون که تو در صحنه تنها هستی، آنها باشند زیادند.
خب گفتید که غلبه مهم نیست، مهم رسانیدن پیام سرود است. چرا پیروزی مهم نیست؟
موقع من معین است. هیچ چیز آن را عوض کردن نمیتواند. هیچ جای در آزمون های موسیقی و یوروویژنی جایزه و یا چیز دیگر موقع مرا دیگر نمیکند. پیش از یوروویژنی هم نظر من این بود و همین گونه میموند. باید حقیقت را بگویم. با تماشابین حق گو باشم. با ایجادکاری مشغول باشم که به دیگران الهام ببخشد تا تغییر یابند و خوشبخت شوند. برای من مهم این است که صدای من شنیده شود. این چیز خیلی مهم است.
یعنی 22 مای وقتی همه برای شما هواداری میکنند اصلا پروا نمیکنه؟
نه پروا نمیکنم. اون چی که مرا تشویش میدهد این حقوق ما است. مثلا من در غم آنهایی میشوم که حالا حجت یا شهروندی گرفته نمیتوانند و یا امکان زندگی کامل ندارند. مثلا با تحصیل فرو گرفته نمیشوند. مرا این چیزها بیشتر تشویش میدهد. خواستهای ایجادی باشد. مثلا وقتی به صحنه برآمده دلپور نیستید که فکر میکنید که یک بخشی کار ناتمام ماند و یا پیغام سرود خود را درست درک نمیکنید، این یک مسئله است. ولی من سرودی خود را خوب حس میکنم. من 2 ماه هست که با این سرود بسر میبرم. به همین خاطر هم هیچ شبه و نگرانی در دل ندارم.
منیجه میدونید تاجیکان زیاد هموطنان سابقتان در تاجیکستان، در اروپا، امریکا برای شما خیلی هواداری کردند. در فیسبوک و اینستاگرام نوشتند. برای آنها حرفی برای گفتن دارید؟
میخواهم همین را بگویم که با همهشون افتخار میکنم. بسیار شدم که همهشون زمانوی هستند. جهانبینی وسیع دارند. آنها مرا درک میکنند و میشنوند. وقتی در تاجیکستان تولد شدم میروی و در دلت سنت های شرقی خود رو حفظ میکنی. عین زمان یک ساکن اروپایی هستی. این خیلی عالی است. من از پشتیبانی آنها خیلی شدم، چون که ترانه من پیام بسیار زید و نقیز دارد و من البته در فکر واکنش آنها بودم، ولی از تاجیکستان هیچگاه واکنشی بدی نگرفتم.
خب با تاجیکی چیزی گفتن نمیخواهی؟
یا نمیرن پومیستو من شموی نخت میدینم. اتتو یا پومیستو.
هم صحبت رادیو آزادی بود منیجه سنگین، آوازخوانی زاده تاجیکستان که در آزمون یوروویژن از روسیه نمایندگی میکند.
مقامات شهر دوشنبه تا یک هفته اخیر ده ها موجگیر و یا آنتنای پارابولی ساکنان را از بالای بناهای استقامتیشان در خیابان رودکی پایتخت برچیدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. در اداره منزلی و کمونالی نویه اسماعیل سامانی دوشنبه گفتند این تصمیم بر اساس دستوری رئیس شهر گرفته شده است. همصوبتان ما تاکید نمودند که موجگیرها نمای زیبایی شهر را کاسته میگرداند، برای همین باید از بام ساکنان گرفته شوند. اما بعضی از ساکنان گفتند کندن موجگیرهایشان از یک جهت خراجات مالی را به میان گذاشته است، از سوی دیگر حقوق دسترسی آنها به اطلاع را محدود میکند. موجگیری محبورایی علی ولیف ساکن شهر دوشنبه را چند روز پیش کندند و حالا با شبکه های تلویزیونی خارج از کشور دسترسی ندارد. او روزی 21 می در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال به موجگیری دیگر پیوست نشده اند.
چی میگویم که کان قانون دولت است چیکار میشوم؟ بعد یگون گپاس کی کندند. هم قمورا گفتند که هم طوریش خونه را بزیب میگیرند. حکوزم چورا کانال تماشا داریم.
تورامورات شکروف کارمند اداره منزلی و کمونالی به رادیو آزادی گفت در چند روز اخیر از 3-4 بنا در خیابان رودکی حدود 150 موجگیرو کندند.
در همین منطقه حاضر در همین منطقه گیره تا 150 تقریبا استمات کردیم. در همین 3-4 دوم در ام جی کا دومای قیراقوم و اون دومای سرخ و دومای زرد اونجا 800 ما هم ترامای گذشته بد کردیم. همشون بعد در موج استقلال اینترنت و چیز همین چیزا خوش شده گیان.
خیابان رودکی در مرکز شهر دوشنبه از کوچه های پروتکلی به حساب رفته، عادتا حرکت ماشین های مهمان های بلند مقام رسمی که به تاجیکستان تشریف می آورند در این کوچه به نظر می رسد. برخی ساکنان گفتند موجگیرهای آنها را از بالای بام پرت افتند که کارنوشایم شدند و حالا نمی دانند موجگیرهایشان در کجاست. کارمندان اداره منزلی و کمونالی موجگیرهای محبورایی ساکنان را کنده در نزد بنای پلیس منطقوی گذاشتند. مسئولان گفتند صاحبان این دستگاه ها می توانند هر لحظه آنها را آماده بگیرند. برخی حقوق شناسان می گویند ساکنان حق دارند بامی بنای استقامتیشان را استفاده برند و موجگیرهای خود را در آنجا گذارند، اما به قول آنها این عمل مقامات هم غیر قانونی نیست. شادکام مخصوم حقوق شناس اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان گفت تصمیم برچیدن موجگیرهای ماهواره‌ای باید طرزی صورت گیرد که حقوق ساکنان نقض نگردد.
وابسته به اون که اگر که محدود کرده شوند استفاده همین گونه ماهواره‌ها از جانب میگم یکی حکومتی این که مقامات اجرای محلی حکومتی دولتی میتونن سندهای معیاری حقوقی قبول کنند که اگر که همین چیز با سیمای ظاهری شهر اگر که خبر رسانند که سیمای ظاهری شهر میگم اونقدر زیبا نشان نمیتد میتونن که همین گونه قرارها قبول کنند.
برچیدن موجگیرهای محبوروی از بام بناهای استقامتی در کوچه های مرکزی پایتخت از سال گذشته شروع شده بود. برخی از ساکنان از آن گفتند که این عمل حقوق دسترسی آنها به اطلاع را محدود میکند. ادعایی که مقامات رد میکنند و میگویند ساکنان امکان وسیع استفاده از موجگیرهای دیگر سیمی و اینترنتی را دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بنا به تحقیقات دونهاد سازمان ملل متحد، شخصانی که در یک هفته بیشتر از 55 ساعت کار میکنند با خطری مرگ پیش از وقت یا نابهنگام بر اثر بیماری های دل روبرو هستند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. پژوهش مذکور از جانب سازمان جهانی تندرستی و سازمان جهانی کار انجام شده روز 17 می در مجله Environment International نشر شد. این نخستین آموزش جهانی است که به تحقیق خطر کاری زیاد به سلامتی بخشیده شده است. آن در سالهای پیش از پندمیا و بر اساس ده ها تحقیقات دیگر و سنجش سلامتی هزارها نفر آماده شده است. ماریا نیر، سردار ریاست محیط، تغییر اقلیم و سلامتی در سازمان جهانی تندرستی گفت بیش از 55 ساعت کار کردن در یک هفته خطرهای جدی دارد و ای افزود نتیجه های تحقیقات یک هشدار به حکومت ها، کاردهندگان و کارگران است تا بدانند که کاری طولانی سبب روی راست مرگ انسان شده می تواند. مثلا تحقیق دانشمندان معلوم کرده است که کاری 55 ساعته در یک هفته در 35% حالت ها می تواند خطر گرفتاری به سکته مغزی و در 17% حالت ها سبب مرگ بر اثر درد دل را به بار آورد. این خلاصه در نتیجه مقایسه چنین مدت کار با 35 تا 40 ساعتی کاری هفته به دست آمده است. از سال 2000 تا سال 2016 معلوم شده است که مرگ انسان ها با سبب درد دل از کاری دراز مدت 42% افزوده، حالت های سکته مغزی 19% بالا رفتند. تنها در سال 2016 حساب شده است که 488 میلیون نفر در جهان بیش از 55 ساعت در هفته کار کرده، در نتیجه 398 هزار نفر آنها از سکته مغزی و 347 هزار نفر از بیماری های دل درگذشتند. اما این حالت های مرگ در میان شخصان از 60 تا 79 ساله ثبت شده است و در سن 45 تا 74 سالگیشان هفته 55 ساعتی کار کرده اند. گزارش اینچنین میگوید پاندمی کووید 19 می تواند تمایل تمدید ساعت های کاری را ایجاد کند. دبیر کلی سازمان جهانی تندرستی تدروس ادانوم گبریوس گفت که پاندمی شکل کاری بسیاری ها را تغییر داد. او گفت برای بسیاری از ساحه ها کاری فاصلوی کارگران یک چیزی معمولی شده است، ولی در این شرایط مرز میان ساعت کاری و فرصت آزاد از کار پاک می شود. با گفته او، در حالی که کاردهنده از روی رجای معمولی پول کارگر را پرداخت می کند، کارگر ساعتهای دراستر سری کار می ماند. آقای تدروس گفت حکومت ها و کاردهندگان و کارگران باید با هم موافقه کرده ساعتهای کاری را در محدوده معین به خاطر حمایه سلامتی کارگر تنظیم کنند.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن همچنین با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ADKB در نشست دوشنبه وضعیت در سرحد ارمنستان و آذربایجان را تشویش آور خواندند. بررسی مسئله در پاسخ به مراجعت ارمنستان جریان گرفت که به فرق از آذربایجان عضو سازمان است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در نشست درگیری اخیر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان نیز بررسی شد. به قول استانیسلاو زاس دبیر کلی سپاد، رعایت سازش‌های دو کشور در پسمنظر دورنمای وضع افغانستان خیلی مهم است. او روز 19 می در دوشنبه گفت ما از سازش‌های بین تاجیکستان و قرقیزستان و آرام شدن وضع در مرز دو کشور استقبال می‌کنیم. روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان زد و خوردهای مسلحانه صورت گرفته، از دو جانب ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. دو طرف یکدیگر را به شروع جنگ متهم میکنند و برای تحقیق حادثه پرونده های جداگانه باز کردند. درگیری های مرزی میان کشورهای عضو سپاد در پیشاروی بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان تهدید به سرحدهای جنوبی این سازمان عنوان کرده شد. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان روز 19 می گفت در عموم ما به اندیشه مشترک رسیدیم که تقویت مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی خیلی مهم است. در این راستا با گفته او چاره‌های ضروری اندیشیده ایستاده ایم. با وجود خوشبینی و اعلامیه ها کارشناسان سهمی پیمان را در حل نزاع‌های بین اعضای آن نامؤثر خوانده میگویند این سازمان بارها سستی خود را در چنین حالت ها به نمایش گذاشته است. ادوارد لیمون کارشناس مسائل منطقه آسیای مرکزی گفت سازمان پیمان امنیت دست جمعی نشان داد که وقتی در کشورهای عضو بحران پیش می آید نمی تواند رسیدگی کند.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی مرحله به مرحله ثابت کرد که نتوانست به هدفهایش برسد. هرچند نهادی است که باید به تهدیدهای امنیتی کشورهای اعضا رسیدگی کند. این سازمان نشان داد که نمیتواند وقتی در کشورهای عضو بحران پیش می آید به آن رسیدگی کند. از جمله در سال 2010 این سازمان نتوانست به مناقشه قومی در شهر اوش قرقیزستان دخالت کند. گذشته از این، ماه اپریل سال جاری سازمان پیمان امنیت دست جمعی به نزاع مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان که هر دوی این کشور عضو این سازمان هستند چاره نندیشید. ما همچنان دیدیم که کشوری اعضای سپاد ارمنستان در ماه نوامبر سال گذشته با آذربایجان وارد درگیری شد و این نهاد نتوانست کار انجام دهد.
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را کشورهای پسا شوروی در سال 1992 تأسیس داده، حالا قرقیزستان و قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس عضو آن هستند. سازمان پیمان امنیت دسته جمعی با هدف تقویت صلح، امنیت استواری در منطقه و جهان، حفظ دسته جمعی استقلال، یگانگی مرزی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس شده است. چند وقت پیش این نهاد اظهار داشت که در حل نزاعی میان آذربایجان و ارمنستان سهم گرفته است. در این سازمان نقشی اساسی بر روسیه نسبت داده می شود که به عقیده بعضی از تحلیلگران هدف آن نگه داشتن نفوذ مسکو در قلمرو پسا شوروی است.
چرا به جامعه شهروندی راه داده نشد کمک خود را به آسیب دیدگان جنجال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رساند؟ و چرا جامعه با شور و شق میخواست یاریهایش را به واسطه تشبسکاران خود دسترس مردم واروخ، خواجه اعلا، چارکو و دیگر محلهای ضرر دیده کند؟ اما طلب مقامات شور و شق را خاموش نمود. نهایت چرا حکومت و جامعه شهروندی در این کار نتوانستند با هم زبان یابند و همکاری کنند؟ در برنامه نوبتی گپ آزاد تلاش میکنیم به همین سوال ها پاسخ یابیم. مهمانان ما رئیس حزب دموکراتی سید جعفر عثمانزاده، وکیل پارلمانی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. و حالا شروع میکنیم به سوال های نخستین. آنچه گذشت سبب شد که مقامات برای تلاش به تنهایی اجرا کردن امر خیر، یعنی هدف تنقید جامعه شهروندی قرار گیرد؟ جناب عثمانزاده، مجلس نمایندگان در این قضیه مثل اینکه تماشابین بود و هیچ چیزی هم نگفت و چیزی به زبان نآورد.
مثلا من هم چون وکیل فکر خودم را ابراز کردم، یک بی‌طرف نبودم. دیگر وکیلان در شبکه‌های اجتماعی برآمد کردند. گپ در سر اون می‌رود که کمک بشر دوستانه کردن خوب این از قانون یکون محدودیت نیست، فقط مکانیزمی عملی کردن آن باید که خود در یک مسیح در یک سطح دیده میشه. ولی خب نمیدونم سوالای بعدی نیست ما در کدوم پهلو این مسئله را در بر میگیره. خب سرول من همین را میخواستم ابراز کنم که البته هر یک کار میکانیزم کار خودش دارد و جمعه شهروندی باید با اون شکل یک میکانیزم میسخت که خب انمی کمک به اینا میرسه. چی طور؟ یعنی هر یک شهر نویه وکیل دارد، هر یک شهر نویه. بغیر از این ما شروع جمعیتی داریم که نیادهای و طبقه‌های گوناگون جامعه را معرفی میکنند. خوب میشد که از اینا، از وکیلان و از اونا استفاده میکردن و در همبستگی هر مشکلاتی که پیش اومد خوب یک جایه اونا بررسی میکردن.
جناب قادیروف، شما به حرفای عثمانزاده راضی هستید؟ نظر شما چی است؟
اون چیزی که سید جعفر گفتند یک لحظه از این سخن بسیار برای ما پسند است، وقتی که گفتند که باید که در یک جایگی میکردند. ولی در موضوع اون که جامعه شهروندی باید، من تاکید میکنم به همین کلمه باید، با این یا آن مقام یا با این یا آن سازمان حتما هماهنگ سازی میکرد، من در اینجا راضی نیستم. چون از نقطه نظر قانون هیچ ممانعیتی برای فعالیت جامعه شهروندی در کار جمع کردن و رسانیدن کمک های بشر دوستانه وجود ندارد.
جناب عثمانزاده، هدف مقامات از باز کردن حساب یگانه در وزارت مالیه چی بود؟ چی بدی داشت که جامعه شهروندی خودش علاهیده کمک میکرد و وزارت مالیه از روی خودش کمکش میرسانید؟ نظرتون چی است در این باره؟
نظر من همین است که ببینیدم پهلوی اساسی مسئله را ببینیم که البته اگر یک نظر کنیم با همین مثلا مزد معاشی کارمندان حکومت و نهادهای حکومتی و کشت اجتماعی مردم، هنوز هم احتیاج مندند، یعنی معاش باید زیادتر کرده شود. اما با سببی که در بودجه جمهوری اون مبلغ در کاری نیست، زینه به زینه به یک قدر کم این بلند کرده می شود.
حال مسئله یعنی معاش و مسئله این چیزی کاملا دیگر است.
یک دقیقه در همین حالتهای غیر چشم داشت در بودجه جمهوری و مبلغ نیست که خب گرفته و در این مثلا سفر برکنند. و البته حکومت هم از نهادهای دیگرش خب میکابد مبلغ. خب حکومت میخواست که نهادها در یک جایگی با جمعه شهروندی یک مبلغ جمع کرد و اونو به صرف کنند و به همان مطابق مکانیزمی که شهر نویایی که در اون جنامین کمبودی شده است. البته چطوری که اکا عزیز قید کردن، این از قانونگذاری یکان محدودیت نیست، حق حقوق هر یک شهروند است که کمک خودش به حکومت مستقیم به واسطه شخص دیگری برساند. و انامین محدودیت ببینید، من این محدودیت قبول نمیکنم، تو اینکه مثلا وقتی که امکان بود که به شکل دیگر یک مکانیزم ساختن، یعنی استفاده کردن از وکیل همون ناحیه، در آمدن به نزد وکیل یا دعوت کردن یا که زنگ زدن، و وکیل خب البته وظیفه دور است که با حکومت ناحیه خب یک ستاد کنند، ستادی ها دو سه نفره که برای رسوندن کمک مستقیم نوابسته از نهادهای حکومتی خب انامی را به مردم برساند. فقط از نهادهای حکومتی روی خط مردم فقط میتونست وکیل طلب کند و نماینده حکومت، وکیل و جمعه شهروندی میتونستن این برسونند. خب در اینجا کم تر یک مفاهمی ها بین جمعه شهروندی نهادهای حکومتی شده است در اینجا، در فکر من که خب همین کار را تا آخر نبردن.
تشکر. جناب قادروف، نظر شما را در رابطه به همین سوال میخواستم بپرسم، شما چی میگویی؟
اون چی که دوست ما گفت که مقامات حکومتی باید با جامعه شهروندی هم کاری میکردن خیلی درست است، ولی متاسفانه این همکاری، این هماهنگسازی باید در اون شکل صورت گرفت که نباید صورت میگرد. یک تضاد است. وقتی که هر یک کار خیر از طریق مجبوری، از طریق اجباری میشود، هر یک نفر در اون یک رفلکسی جواب، یک رفلکسی جوابی پیدا می شود، یعنی که اگر من رو برای کدام کار مجبور کردنی شوند، من حتما اون کار رو نمی کنم، اگرچند که کار خیر است. اینجا همین حادثه صورت گرفت، یعنی که مقامات خواستند که با جامعه شهروندی و عموما مردم پولشان، پولی که خیر کردن می خواهند، با همون صورت حسابی که دولت ساخته است، حکومت ساخته است، با اون روان کنند، یعنی که به طریق مجبوری. این چیز هیچ رایج نیست، این چیز نباید باشد. هر کار خیر باید که صدقاً صورت گیرد و هر یک هماهنگسازی باید که دو طرفه باشد.
ببینید، شهروندان تاجیکستان در امریکا در صحبت‌های علاهیده گفتند که برای آسیب دیده های درگیری های وارخ و خواجه علا و چارکو در چند روز $6,000 جمع آوردند و می‌خواستند این را به $100,000 رسانند و مردم محتاج بردتیان. بعدی درخواست مقامات رسمی این پول را به حساب وزارت مالیه گذرانه، تشبسکاران پول را به مردم خیرها برگرداندن، یعنی که پس گرفتند و همین طور این از این کمک مردم آسیب دیده محروم شد. جناب عثمان‌زاده، شما به این مسئله چه میگویید؟
اندیشه من همین است که البته دخالت حکومت در عیناً همین حالت نادرست است. حکومت باید وقتی که مردم قابل قبول نمیکرد که پولش نمیخواهد، یعنی باور ندارد، از نهاد، از یک رئیس ناحیه، خب از یک گروه باور ندارد، مردم مستقیم میخواهد. خب بگذار من قید کردم، وکیل است. خب ما داریم شورای جمعیتی، داریم با واسطه همون نهادهای جمعیتی که در مثلا فضای سیاسی جمعه ما فعالیت میکنن، اون را سفربر میکردن که با جمعه شهروندی این کمک به مردم برسد، نه اینکه یک مانعه ایجاد کردن. ببینید، وقتی که مانعه ایجاد میشود، وقتی که یک پیشنهاد میشود و پیشنهاد قبول نیست، باید که حکومت باید فیشنگ دیگر را پیشنهاد کند. ما میدونیم که امروز حکومت با اون درجه که در کار است البته کمک میکنه، لیکن ما میتونیم با بیشتر کمک کنیم، چون جامعه شهروندی را مردم استفاده کنیم، از امکانات مردم ما، از فرهنگ مردم که اونا در مثلا چنین حالات مردم در یک گوشه تنها نمیگذارند و این مبلغ های کلونی هم وارد میشد که میتوانستن در آبادانی همون دیار همون منطقه بیشتر مبلغ گذاری شود، نه تنها که خانه آنها.
تشکر. توجه شما رو به صحبت یکی از جوانانی که از جمله همین گروه شرمندان در امریکا جلب میکنم، دلیر غفرانوف روزنامه‌نگار شناخته تاجیک مقیم امریکا میگوید که اگر در این راه مقامات تاجیکستان به جامعه شهروندی دست کمک دراز میکردن بهتر میبود. حالا بیاید به این نوار ویدئویی توجه میکنیم، با صحبت ما رو ادامه میدیم.
واقعا جای تاسف است که یک موضوع خیر، یک اقدام تشبسی نیک میآید آینده در بک موضوع بحثی قرار میگیرد و این یک اولین حالت هایی بود که جامعه شهروندی عموماً مقامات رسمی میتوانست که همه قشرهای جامعه تاجیکستان رو به هم آورد. من که همگی یک سال بیشتر در امریکا هستم، اینجا مهاجرانی که تجربه زیادی هجرت دارن اقرار میشوند که این اولین حالت بود که اکثر مهاجران آماده بودن به هر شکل سهم خود رو در حل مشکلی داخلی، مخصوصا در مثال مثلا آسیب دیدگان یا قربانیان مرزی، برای مثلا اولیای آنها کمک رسانن. و متاسفانه این تشبث ما با نفهمی بعضی از شاید نفران مسئول ناکام شد. در کل بگیرم یک حالت تاریخی بود که مثلا یک فرهنگی همدلی بین خشهای گوناگون جامعه باید تشکل میافت و متاسفانه حالا یک نوفه به صورت گرفت.
جناب قادروف، شما صحبت داشته بودید میکردید، حالا برمیگردیم به شما. شما به این حرفای دلیر غفرانوف چی نظر دارید؟
البته اون چیز که دلیر گفت اون از درد دل گفت، یعنی که اون واقعا مردم تاجیک که در تمام گوشه های دنیا بودند از این حادثه هایی که رخ داد در حقیقت غمگین شدن و خواستن که دست کمک روان کنن. ولی اون طرزی که ما دیدیم مقامات در این حالت دخالت کردن و گفتن و نگذاشتن که جامعه شهروندی مستقلانه همین کار را کند، اگرچند که جامعه شهروندی تجربه خیلی زیاد دارد. و اون چی که رخ داد، اون چی که بعدا رخ داد، یعنی وقتی که یک قسمی مردمی که پولشان داده بودند خواستند که پولشان برگردانند، بازخواند کنند، این بدترین حادثه که شد این همین بازخواند کردن پول خیریه که برای کمک جدا شده بود. این نشانه اعتماد است. آنچه که رخ داد این نشانه اعتماد است، اعتماد به فعالیت مقامات. یعنی که وقتی که من پولم میتیم میگم که همین پولی من خیر کنید و بعدا میگم که نه، من به این انسانی که پولی من باید برده رساند اعتماد ندارم و پولی خودم باز میگردانم، این ناباوری است.
ببینید، این نظر را ما هم شنیدیم که حکومت از تشبث جامعه شهروندی ترسیده است و از آن که چنین تشبث مردمی میتواند سبب شکل گرفتن حرکت های سیاسی میشود. جناب عثمانزاده، نظر شما در این باره چی است؟ حالا این گونه حرفا واقعیت دارن یا نه، یا این همگی یک کمک بشر دوستانه بود که شهروندان میخواستن که به حس وطن دوستی به مردمی آسیب دیده خودشون برسونن؟ نظرتون چی است؟
بیاید در این مسئله را پهلوهای اساسیش را نگاه کنیم. پهلوهای اساسی برای حل مسئله، نه اینکه در این باره ما یک صحبت کنیم همچون غیبت، بلکه پهلوهای حل مسئله. جامعه شهروندی هم در یک مشکلات اندک عذر میخوام یا که بزانو زد دیگه هیچ کار کرده نتونست. یعنی که همین قراری حکومت نیست، حکومت با واسطه آینه نیلگون یا قرار حکومت یا یکون ساختار مثلا یکون مکتوب روان کرده باشد نیست. یک نهاد دولتی با واسطه تلفن یا اینکه در صحبت با نماینده نهاد شهروندی خوب گفته است که همینا با واسطه بانک ملی و وزارت مالیه باید که کنین.
بله.
ولی جامعه شهروندی هم باید حق و حقوقش را طلب کند.
بله.
فیشنگ‌های دیگر را باید بکاود، باید هم را استفاده کنند. هیچ کس برده محکم نکرده است. میتوانستن، من پیشتر گفتم، با وکیل همون ناحیه باید مراجعه. وکیل برای چی است؟ وکیل برای نماینده مردم است. خب هر کاری که میشود از وکیل باید طلب کنن که وکیل مجلس نمایندگان، محترم وکیل، شما نماینده مردم هستید، ما میخواییم کمک کنیم، لیکن نو وابسته از نهادهای حکومتی، یعنی به طرز جامعه شهروندی باید میخانیزم با وسته وکیل ایجاد میکردن. ما جامعه دموکراتی را سخته ایستادیم. خب که پا تا آخر گوش کنیم، اینم اینجا شد خواهش میکنم، در همین جامعه ما کی زندگی میکنن؟ ما مردم میدوریم که پر را زندگی اسلامی است. خب مردم میدوریم که هنوز هم در ارزش های خب کمونیستی زندگی میکنن. مردم خب جوانای داریم که در ارزش های دموکراتی میخوان که زندگی کنن و هنوز اکثریت اونو ارزش های دموکراتی را از خود نکردن، نمیدونن. برخورد عقیده و انمون فکر و اندیشه و فرهنگ و حتی دینداری و دیگر میتواند یک مشکلات ایجاد کند بین حکومت، بین مردم. لیکن نوابسته از این، ما کانستیتوسیون داریم، قانون ها داریم که زندگی ما را تامین میکند، تنظیم میکند. ما باید از اونو استفاده کنیم، از حق حقوق خود، از فشنکو، از نماینده مردم درست استفاده کنیم، طلب کنیم. یک بار نه، چند بار طلب کنیم، قاطعاً طلب کنیم، با واسطه شبکه های اجتماعی مراجعه کنیم که خب بخیزد و کارش اجرا کند دیگر، نه اینکه رجب میرزا خودش تنها بخیزد، وکیلش بخیزد.
خواهش میکنم مرحمت بفرمایید. خواهش میکنم. بله،
مقصد از آنچه که این روز ما حاضر گفته استاده ایم تنقید کردن این و آن جانب نیست. مقصد پیدا کردن راه حل همین مشکلی رخ داده تا اینکه در آینده این چیز تکرار نشود. ما وقتی میگویم که در تقسیم کمک های بشردوستانه یک گروه آدمان باور نکردند و مبلغ های خودشان را باز خواندند، این معنی ندارد که نسبت حکومت عموما یک ناباوری وجود دارد. برای مثال وقتی که در سرحد مناقشه با همسایه های قرقیز ما سر شد، مردم از آن جمله همون منتقدان حکومت در پهلوی نهادهای حکومتی ایستادند و با هم مرز تاجیکستان حمایت کردند. نشانه خیلی بلند اعتماد به مقامات قدرتی تاجیکستان بود. ولی هنگام تقسیم کمک های بشردوستانه، تجربه که تلخی که ما در دوران پاندمی داشتیم، نمی توانست با افکار جامعه تاثیر نرسانده ماند.
ببینید، در تاجیکستان تشبث‌های شهروندی در سطح محل از قدیم وجود داشت و حالا هم ادامه دارد. مثلا هر بهار مردم خودشون جمع میشوند، نهر یا جوی ده را پاک میکنند و به مدیریت کسی هم احتیاج ندارند. همین تشبثی که ما در بارش صحبت میکنیم، مگر مثل همین حشر یا بسیج کردن کمک های جامعی یعنی وسیع‌تر برای حل مشکل نیست؟ میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بدانم. جناب قادیروف، شما چی میگویید؟ مرحمت.
این همون چی است؟ همون یک چی است؟ یعنی میگویند که اگر که خیر کردی همون یک دانه تخمم خیر کردی همون خیر است، و اگر که 100 کیلو طلا هم خیر کردی همون خیر است. و میکانیزم این خیر تغییر نمییابد. اگر یک نفر با اون مردم اعتماد کردند و بایگری خودشان مبلغ خودشان با اون دادند که تو برده خیر کن، این نشانه اون است که همین آدم، همین انسان یا که همین مقام تا این وقت یک آبروی اعتماد پیدا کرده است در بین جامعه که با اون باوری کردن، با اون اعتماد کردن. و اگر با کسی باور نکردن و با کسی مبلغشان ندادن، این نشانه اون است که همین شخصی که با اون ندادن مبلغشان تا این وقت نتوانست است اثبات کند که وای شفاف کار میکند، وای صادقانه خدمت میکند. در تمام جهان در چنین مواردها، در همون هنگام رخ دادن یکان حادثه ناخوش، یک گروه مرکزی هماهنگ سازی رسانیدن کمک های بشردوستانه وجود می سازند. در تاجیکستان هم هنگامی بعد از جنگ شهروندی چون یک مقام وجود داشت. همین شرط ما اجباری به گردن دیگر ها بار کردنی شده.
تشکر. ببینید بله ببینید بعد چند روز از قطع همین تشبث شهروندی که ما در باره صحبت میکنیم، بانک ملی تویسان گفت آنهایی که میخواهند به آسیب دیدگان مناقشه در دیات مرزی کمک کنند پول را به یک حساب و حسابی وزارت مالیه انتقال دهند، چون امکان سوء استفاده و دزدیدن پول خیرخواهان وجود داشته است. ولی در دوران پاندمی کووید 19 وزارت مالیه صورت حساب باز کرد و از مردم خواست که برای خریدن دارو و دوا و تجهیزات طبی کمک کنند و دو سه مراتبه درباره کمک پولی ها معلومات داده شد و سپس دیگر خبری نشد و تا حال حاضر ما نمیدانیم که چرا معلوماتی درباره این کمک ها نیست. شما همچون وکیل پارلمان جناب عثمان زاده همین مسئله را تحقیق کردید و در پارلمان این مسئله مورد بررسی قرار گرفت؟
پایید آن که در دوره پاندمی کمک هایی که مردم کرد در صورت حساب مالیه ببینید ما کمیته داریم، کمیته مخصوص داریم که نماینده وزارت دعوت میکند، هر یک وعده ای که میشود، هر یک حالتی که در جمعه میشود خوب اون را دعوت میکنند، حسابات میتید و این چیزا یک حساب خودش را دارد و در مجلس حکومت هم این بررسی میشود. این پولا پولای نیستن که اینو به حساب کوب رفتن دیگر کسی چیکاری که میکند. ما پلت حساب داریم، پلت حساب بغیر از مبلغ های بودجه تمام مبلغ هایی که از بیرون داخل دیگر وارد میشود و استفاده اونها را نظارت میکنند. این مثالی خیلی فکر کردن خطا است بگیم که دیگر همین پول آمد او را نکردن.
شما وکیل پارلمان یعنی نماینده مردم هستید، نماینده هم مردمی هستید که آسیب دیده است، آیا وکیلای پارلمان حق ندارن که وزارت مالیه را دعوت کنن وزیر را و به اون سوال جواب کنن؟ این حق را شما ندارید؟
شما دعوت کردن و مثلا وزارت مالیه، وزیر مالیه، جانشین وزیر مالیه، خب در اونجا باید ساختار مخصوصی دیگر هست که حسابات ها وارد می شوند با نماینده پلت حساب در سرکمیته. این مسئله چندین بار بررسی شد. برای اون که بیادتان باشد اولین بار من خودم هم بیمار بودم هم انتقاد سخت گرفتم اوید بلند شدن نرخ ها، اوید مثلا نرسیدن دارو و دیگر، اوید فعالیت استودی جمهوریوی برزید پاندمیه کمبودی های زیاد بود، من انتقاد سخت گرفتم و بعد از این در مجلس حکومت هم این پیشنهاد های من و دیگر پیشنهاد های کشیدن اینا را بررسی کردم دیدن.
تشکر.
فقط ما اونا رسانوی نکردیم که در پارلمان این چیزا بررسی میشه باید.
تشکر. و حالا توجه شما را به یک صحبت ویدیویی همکارمون جلب میکنم که در دوشنبه نظری ساکنان را به دخالت حکومت به تشبث های جامعه شهروندی پرسیدن. میبینیم باز برمیگردیم و با صحبت ما را ادامه میدیم. مرحبا.
که حکومت خطی هم مسلحت میکردن اما همین بورده در بوره همین کور اول بعد مسلحت انیق میکردن بعد کور میدیدن.
هر شهروند وقتی میخواد یک کور خیری رو انجام دید این کور خصوصی او است، این پول خصوصی او است و او هر طوره که خواهد اون پول ها رو صرف میکند و به فکر من نقش جمعه شهروندی در همین حالت ها ما از همین است که کمک کند به حکومت در انا میخه بعضی کارهای خرد و ریزه مثلا و اون آدمی که پول میخواد بدهد به آدمی باورینو که خودش به هر شخصی میخواد به او میدهد و در اینجا فکر میکنم دخالت هیچ مقامات باید نباشد.
باید عریضه کنن در نام رئیس شهر تیپ خانومشو، بعد باید مردم اعلان کنن، بعد تلویزیون به همه اخبارات چیز مردم جمع میکنن حکومت شهر را، باید حکومت شهر برست پرید دلید میکنن چیه پرد حقیق قلاب ها دیده ای داریم توجکستان بسیار جهان که قلاب هست که دیگه ایسا وش بومه میگیرم ها بنا میامو ایس فره میگم میگم دکستش میزنم میر را با چی کار میکنیم؟
حکومت باید که برعکس امکان فراهم می آورد که اون نفرهایی که در شبکه های اجتماعی مثلا فعال هستند، اونهایی که مثلا مردم به اونها اعتماد دارند، توانند که یک مقدار مبلغ جمع کرده مثلا برای آسیب دیدگان کمک میکرد. ولی به هر حال حکومت باید نظارت کند که این نفران مثلا مبلغ ها را به منفعت خودشان صرف نکنند، یعنی که در اینجا همکاری حکومت و جامعه شهروندی ضرور است.
ما باید باوری داشتیم به دولت خودمون که ما باید این کار دوردم که کمک کنیم، مثال چی کنیم، چی که بیخ قانون هست با باره از قانون چی کنیم
با همه دولت سر کار کنم.
این یکی از خصوصیات های مهم جامعه شهروندی همین است که وقتی که در یگان قسمت کشور منطقه یگان مشکلی پیدا می شود البته که همه دست جمعونه می خوان یوری رسانه. البته در اینجا موضوع یک سوال پیدا می شود که با کی اون مبلغ را دهیم. یعنی هر کس یک شناس خود را دارد، هر کس یک دوست خود را دارد، می داند که با کی اعتمادش بسیار تر است و به همین سبب نمی شود که همه مبلغ ها را، همه یاری بودگی را تنها طریق یک نقطه جمع کنیم، تنها طریق همه یک نقطه به همه مردم رسانیم.
جناب قادروف، نظر شما به این حرفای ساکنان چی است؟ خیلی خواهش میکنم که فشرده صحبت کنیم که وقتمون خیلی تنگ است. مرحمت.
مندرجه مضمون کوتاه همه اون صحبت هایی که این نفران در کوچه ها کردن یک چیز، اعتماد. اعتماد به این یا آن شخص، اعتماد به این یا آن مقام. باید گفت که اعتماد با فرمان ساخته نمی شود، اعتماد در یک روز پیدا نمی شود، اعتماد با سالها محنت می کند تا اینکه مردم با این یا آن شخص یا این یا آن مقام اعتماد پیدا کند. اگر به تاریخ همین کمک های کراودفاندینگ می گویند، اگر به تاریخ کراودفاندینگ تاجیکستان نگاه کنیم، در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد هستند گروه هایی که با این کار مشغول هستند و همون فعالیت اونها روز به روز اوج گرفته ایستاده است و روز به روز تعداد خیرخواهان این گونه گروه ها زیاد شده ایستادند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه هر یک تینی پوچکی که، هر یک پول پوچکی که به این گروه وارد می شود، آشکار شفاف صرف کرده می شود و این گروه ها از هر یک تین صرف کردگیشون در شبکه های اجتماعی با خیرخواهان خود حسابات می دهند.
تشکر.
من بسیار بسیار می خواهم که حکومت ما هم همین فعالیت دوام از این چیز درس گیرد، از این عبرت گیرد و همین گونه فعالیت براه ماند تا اینکه ما مردم پول خودمان واقعا هم با دل پور، با اعتماد کامل به این صورت حساب وارد کنیم.
تشکر. جناب اسمازاده، نظری شما چه است؟ مرحمت.
درست میگوید مردم، در واقع درست میگوید. کمک بشر دوستانه مثلا وقتی که مناسبت بین دو دولت می شود، در آن وقت حکومت سر کار می گیرد. وقتی که در جامعه شهروندی این حادثه رخ می دهد، قانونگذاری را معنا نکرده است. در این حالت 100% مردم درست می گوید باید نهادهای حکومتی باید کمک می کردند. برای رسیدن همین کمک مکانیزم می ساختند. خود در اینجا کمبودی از همون نفرهای هست، من چی تاره که گفتم که وابسته به مناسبت جامعه شهروندی و حکومت هم معین میکنند، یعنی متخصص و کارمندان حکومت است که این کار باید که اونا تشکیل میکردن که این
تشکر
میگذ و اعتماد مردم در یک نظر خوب نمی صحبت های ما پیدا نمیشد. خب این معنی هم ندارد که دیگر همین حکومت زیدی مردم است یک چی است. نه، البته در هر کار یک کمبود میشود، لیکن معنی اون ندارد که با همین ما دیگه دستمون بالای دست بمونیم، خوب از این کار خوب مشغول نباشیم.
راه حل این مسئله به نظر شما چی بوده میتواند را برای ما میگفتید؟ مرحمت، شروع میکنیم از جناب عثمانزاده. مرحمت بفرمایید.
باید هر یک شهروندی که میخواهد برای منطقه تاجیکستان کمک کند، وکیل دارد هر یک ناحیه، مراجعت کند که وکیل با انمون ناحیه مراجعت کند و روی خط بگیرد، طلب کند که چی قدر ضرر دید، روی خط مردم را معین کند و برای سفر بر کردن انمون مبلغ دسترس کردن و به حکومت به اون مردم رساندن. خب یک گروه از جامعه شهروندی تقریبا 2 نفر وکیل و نماینده حکومت، خب یک گروه شود که این باید به اونجا برسد، با مردم این کمک برسد.
جناب قادروف، شما چی میگوید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم، بفرمایید.
خب پیش از همه باید که از این حادثه‌ای که رخ داد درسی عبرت آموخته شود. یعنی که پیش از همه مقامات باید به جامعه شهروندی اعتماد داشته باشند، باور کنند، از بلندر از فعالیت‌های اونها رشک نبرند و با اونها در حالت ضروری کمک کنند، چون که این جامعه شهروندی اینها هم شهروندان همین کشور هستند و هر مقام و هر مرامی که دارند، هر یک کوششی که میکنند به خاطر آبادی این کشور است. دوم، باید که در آینده مثل اون که گفتم درس عبرت باید باشد این حادثه رخ داده، و در آینده اگر چنین حالت ها رخ دهد، مقامات باید که با جامعه شهروندی هماهنگ سازی کنند، یعنی که یک مرکزی هماهنگ سازی کمک های بشر دوستانه تشکیل کرده شود که در آن چی نمایندگان مقامات حضور داشته باشند و چی نمایندگان گروه های تشبسکار جامعه شهروندی.
بله فهمید، تشکر زیاد.
که می بیاید این کمک شفاف و عادلانه تقسیم کرده شود بین اونهایی که واقعا هم احتیاج دارند.
تشکر زیاد و در همین جا گپی آزاد رو به پایان میبریم. بینندگان گرامی، اگر نظر و پیشنهاد های مهمی برای جامعه دارید و میخواید در باره آن بحث شود، زیر همین برنامه به ما نویسید. مهمانان برنامه امروزی ما سید جعفر عثمانزاده، رئیس حزب دموکراتی و وکیل پارلمان تاجیکستان، و عبدالملک قادیروف، کارشناس مسائل سیاسی کشور بودند. و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه رو پیش میبردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
بگذرد بگذرد عمر من، بگذرد 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 عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 22 می، من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت دعا میکند که آتش بس در بین اسرائیلیان و حماس از فلسطین پایدار ماند. او گفت تاسیس دو دولت مستقل یگانه راه حل این نزاع مرگبار است. بایدن روز 21 می با اشاره به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت من دعا میکنم که این آتش بس ادامه یابد. من به بی نتانیاهو اعتماد دارم. وقتی او به من وعده دهد سر قولش می ایستد و هیچگاه وعده خلافی نکرده است، گفت او. در یک نشست مطبوعاتی کاخ سفید بایدن اینچنین وعده داد که بسته کلان یاری های مالیوی را با دیگر دولت ها آماده خواهد کرد تا در برقرار کردن نوار غزه آسیب دیده کمک کند. او گفت آمریکا در صدد است با سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی به ساکنان غزه کمک سریع بشری رساند و برای بازسازی غزه کمک کند. این کار را ما در همکاری با مقامات فلسطین طور انجام می دهیم تا حماس از این مبلغ ها برای پر کردن انبار اسلحه استفاده نبرد. ماموریت فلسطین که از جانب کشورهای غربی پشتیبانی می شود تحت رهبری محمود عباس یک سازمانی رقیب حماس است که غزه را نظارت می کند. کارشناسان می گویند که برای برقرار کردن خسارات غزه که تا آغاز جنگ اخیر هم کم بضاعت بود سالها و ده ها میلیون دلار ضرور است. بایدن در حال از راه حل تاسیس دو دولت حرف زد که بار دیگر پشتیبانی واشنگتن را از اسرائیل تاکید نمود و گفت دیگران هم در این منطقه باید حق موجودیت دولت اسرائیل را اعتراف کنند. دادستانی کلی تاجیکستان درباره به زندان محکوم شدن یک جوان خبر داد که با کمک مالی برای تحریزی حمله های تروریستی در روسیه گناهکار دانسته می شود. دادستانی روز 20 می در وبسایت رسمیش خبر داد که دادگاه ناحیه سینا در دوشنبه بختیار اسماعیلوف را روز 6 می با گناه تروریسم و تشکیل سازمان های جنایی به 15 سال زندان محکوم کرده است. دادستانی نگفته است که بختیار اسماعیلوف ساکن کجاست و با عضویت در کدام گروه تروریستی و یا افرادگرا گناهکار دانسته شد، هرچند سالهای اخیر ده ها جوان تاجیک را برای عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی و یا داعش به سالهای دراز زندان محکوم کردند. دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که بختیار اسماعیلوف با نامهای مستعار از جمله اسلامی دین ابراهیموویچ در شبکه‌های اجتماعی صحفه باز کرده و در مدت 6 سال گذشته به نام اعضای ظاهرا داعش بیشتر از 300 هزار روبل روسی انتقال داده است که باید برای انجام دادن عملهای تروریستی در روسیه خرج می‌شدند. دادستانی گفته است برای انجام دادن حمله‌های تروریستی در قلمرو روسیه با بختیار اسماعیلوف چند از شهروندان دونی تاجیکستان از جمله شخص با نام ایدیخان رستم توصیه می‌دادند. نظری طرف مقابل در رابطه با این بیانیه دادستانی کل معلوم نیست. مسکو فشار بالای شرکت‌های مخابراتی خارجی را ادامه می‌دهد. یک گروه از وکیلان روسیه به پارلمان این کشور طرحی نوی را پیشنهاد نمودند که شرکت‌های مخابراتی خارجی را وادار می‌کند بخش‌های محلی خود را باز کند، در عکس حال جریمه می‌شوند و یا فعالیتشان عموماً قطع کرده خواهد شد. مسکو همین گونه نظارت را بالای اخباری که در اینترنت نشر می‌شود تشدید می‌بخشد. این طرح قانون روز 21 می در پارلمان روسیه در حال تصویب شد که اینترنت در این کشور با سرعت گسترش یافته سیاست‌های کرملین را به چالش می‌کشاند. این است که ولادیمیر پوتین را وادار کرد که به شبکه‌های اجتماعی توجه ظاهر کند. سال 2019 روسیه قانونی دیگری را تحت عنوان اینترنت مستقل پذیرفت که به منصبداران برای محدود کردن اینترنت و در حالت‌های اضطراری حتی قطع کردن پیوندهای فرامرزی اینترنت با خارجه را حق می‌دهد. الکساندر خینشتین رئیس کمیته دومه دولتی آید به سیاست اطلاعاتی و یکی از مؤلفان طرح قانون می‌گوید پیش از همه قانون مذکور به معلومات خصوصی فرامرزی دخل می‌کند و میگوید که این قانون شرکت های مخابراتی خارجی را که روزانه در روسیه بیش از 500 هزار کاربر دارند موظف میکند فیلیال های خود را باز کنند و در برابر قانونگذاری روسیه مسئولیت نشان داده با مقامات این کشور برای رعایت آن مساعدت کنند. اتحاد اروپا با نشر گواهنامه‌های کووید 19 به شهروندان کشورهای عضو اتحاد اجازه می‌دهد که در داخل 27 کشور اتحاد اروپا روا کنند. قانون‌گذاران اتحاد اروپا روز 20 می به این سازش رسیدند. سازش مذکور را به شهروندان و ساکنان 27 کشور عضو اتحاد امکان می‌دهد با دسترسی گذرنامه رقمی که در آن درباره واکسن گرفتن و نتیجه تشخیص وبای کرونا ویروس اطلاع داده شده است در داخل اتحاد اروپا گشت و گذار کنند. کشورهایی که از سیاحی وابسته هستند پیشنهاد نشر چنین گواهنامه را کرده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
اوجانسی اویاسیون شهروندی تاجیکستان میگوید سه شرکت هواپیمایی روسی روزگی دادند که از این پس بلیت به روسیه را از $500 بالا نخواهند فروخت. بر اساس بیانیه اوجانسی چنین روزگی را شرکت های سیبیر، اورالسکی اویالینی و یمال دادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گران بودن نرخ چپته پرواز به روسیه یکی از شکایت های اساسی شهروندان تاجیکستان به خصوص مهاجران بود. مسافران از آن شکایت داشتند که بلیت ها با مبلغ تا 15000 سومانی فروخت می شوند. اکرام سبحانزاده دیرکتور اجانسی شام 21 می به رادیو آزادی گفت مسافران از فردا می توانند بلیت های پرواز به روسیه را با نرخ تا $500 خریداری کنند. سبحانزاده افزود در صورت مشاهده نمود نمودن حالت های از جانب نقطه های چیپته فروشی به اساس بالا بودن نرخ چیپته، مسافران می توانند بر رقم های 236 5334 زنگ زنند. دایرکتور آژانس همچنین گفت مسافران هنگام خریدن چیپته باید رسید طلب کنند و به پیشنهاد رسید چیپته نخرند. پیشتر آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان از شرکت های روسی خواسته بود بلیط ها را از 8000 سومان گران نفروشند وگرنه از حق پرواز محروم میشوند. هفته روان آژانس اویاسیون گفت به خاطر گرانی نرخ چیپته به شرکت های روسی سیور نیویتر و سیبر اجازه پرواز نداد. روز 21 می شرکت سیبر دوباره اجازه پرواز دریافت کرد، ولی هنوز تقدیر پروازهای شرکت هوانوردی سیور نیویتر معلوم نیست. اکرام سبحان‌زاده دایرکتور آژانس افزود
من از شرکتی که من کرد با مرکزیت خاکی نرخ ارزون کند، من ارزون کردن پیر من مو بر رسمان مکتوب کرد
خب
نریست که ما بازی هستیم در خود شما رو خانه کنیم و
روسیه میزبان حدود 1 میلیون مهاجر کاری است. در سال گذشته پروازها از تاجیکستان به روسیه به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس محدود شده بود. صدها نفر در تاجیکستان درماندند و پس از 1 اپریل که دوباره اجازه پرواز به روسیه را دادند، آنها تلاش دارند که خود را به این کشور رسانند. قبلا هم مهاجران از نرخ گران چیپته و کمبودی آن شکایت کرده بودند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روزی 22 می در میان 26 کشوری که برای پیروزی در آزمون با نفوذ موسیقی یوروویژن رقابت میکنند، آوازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین از روسیه نمایندگی میکند. برای راه یافتن منیژه به دور نهایی آزمون، هنرنمایی موفقانه او در دور نیمه نهایی یوروویژن در روتردام راه گشود. من عبدالله اشرف حالا تأثیرات خود منیژه از این سبقت و شرکتش در یوروویژن را در یک صحبتی تلفنی با رادیو آزادی تقدیم شما میکنم. منیژه مبارک شود. چه احساسی دارید؟
تا حال باورم نمیاد که این واقعیت است. مثل که در خوابم. از اعضای تیمم بسیار سپاسگزارم، چون که 100% برنامه رو اجرا کردند و امید دارم در دوره نهایی نیز 100% اجرا می شود. ولی نتیجه آزمون چی می شود دیگر از ما وابسته نخواهد بود. ما با ترس و نگرانی فشوری که چندین ماه ادامه کرد غالب آمدیم و به صحنه برآمده از هنرنمای خود لذت برده توانستیم.
І вийшли на сцену, і вийшло по-настоящему насладитися виступленням.
Хоб, мухтасар бігуєт, кі تمامی فکری تهیه نمایشنامه شما و سر و لباس از داخل کرته بیرون شده و قالب شکنی کردن با کی مربوط است؟
در تیم ما هر کس وظیفه خود را اجرا میکرد، ولی ایده این که من از داخل کرته بیرون میشوم و از پشتم زنان روس و هنر زنان روس نمایش داده میشود به لادوک و تانیا مربوط است. خودی کرته و طراحی آن، شکل سازی آن به مادرم مربوط است. دریچه را که از خانه باز می شود، مادرم با یک دوگانه اشون فکر کرده برآمدند. آنها در ساحه مد تجربه زیاد دارند، با همین سبب همراه کار کردند. طراحی کاری مادرم بود.
برای این چند وقت صرف شد؟
یک ماه تخمیناً. ما کرته رو ساختیم. مهندسانی که قالب کرته رو ایجاد کردن در شهر کرالوف قرار دارن. ما با اونجا رفته کرته رو چین میکردیم. این یک استخانه بسیار عالی است.
این همون بیوروی کنستروکتوری معروف شهر کرالوف نیست؟
ولی همون است. ما با آنجا مراجعه کرده خواستیم که کرته رو روی چرخچه ها و در حال حرکت بسازند.
خب وقتی به صحنه برآمدید هیجان یا ترس نداشتید و یا به صحنه برآمدید و دیگر همه نگرانی ها تمام شد؟
вот кажется, что это 3 минуты, да, на сцене.
Да, назари авал тамоми хунарнамои 3 дақиқа аст, вале барои ман мисли як умр буд. Дар сарам инқадар фикру хаёли ҳар хела гузашт, фикрҳои хуб буд, бад ҳам буд, тарс буд. Айни замон роҳат аз коре ки мекунам. Ҳар дафъае ки тамошобинон қарсак мезаданд, зимнан қарсакҳои онҳо зиёд буд, сабук мешудам. Будани тамошобин барои ҳунарманд хеле зарур аст. Онҳо барои рафъи нигарониҳо ёрӣ мекунанд, чунки ту дар саҳна танҳо ҳастӣ. Онҳо бошад зиёданд.
Они помогают волнение сбить.
خب گفتید که غلبه مهم نیست، مهم رسانیدن پیام سرود است. چرا پیروزی مهم نیست؟
موقع من معین است. هیچ چیز آن رو عوض کردن نمی تواند. هیچ جای در آزمون های موسیقی و یوروویدینی جایزه و یا چیز دیگر موقع من رو دیگر نمی کند. پیش از یوروویدینی هم نظری من این بود و همین گونه می موند. باید حقیقت رو بگویم. با تماشابین حق گو باشم. با ایجادکاری مشغول باشم که به دیگران الهام ببخشد تا تغییر یابند و خوشبخت شوند. برای من مهم این است که صدای من شنیده شود. این چیز خیلی مهم است.
یعنی 22 می وقتی همه برای شما هواداری میکنند اصلا پروا نمیکنه؟
نه پروا نمیکنم. اون چی که مرا تشویش میدهد این حقوق ما است. مثلا من در غم آنهایی میشوم که حالا حجت یا شهروندی گرفته نمیتوانند و یا امکان زندگی کامل ندارند. مثلا با تحصیل فرو گرفته نمیشوند. مرا این چیزها بیشتر تشویش میدهد. خواست های ایجادی باشد. مثلا وقتی به صحنه برآمده دلپور نیستید که فکر میکنید که یک بخشی کار ناتمام ماند و یا پیغام سرود خود را درست درک نمیکنید، این یک مسئله است. ولی من سرودی خود را خوب حس میکنم. من دو ماه هست که با این سرود به سر میبرم. به همین خاطر هم هیچ شبه و نگرانی در دل ندارم.
منیجه میدونید تاجیکان زیاد هموطنان سابقتان در تاجیکستان، در اروپا، امریکا برای شما خیلی هواداری کردند. در فیسبوک و اینستاگرام نوشتند. برای آنها حرفی برای گفتن داره؟
میخواهم همین را بگویم که با همهشون افتخار میکنم. بسیار شدم که همهشون زمانوی هستند. جهانبینی وسیع دارند. آنها مرا درک میکنند و میشنوند. وقتی در تاجیکستان تولد شدم میروی و در دلت سنت های شرقی خود رو حفظ میکنی. عین زمان یک ساکن اروپایی هستی، این خیلی عالی است. من از پشتیبانی آنها خیلی شدم، چون که ترانه من پیام بسیار زید و نقیز دارد و من البته در فکر واکنش آنها بودم، ولی از تاجیکستان هیچگاه واکنشی بدی نگرفتم.
خب با تاجیکی چیزی گفتن نمیخواهی؟
من شموی
هم صحبت رادیو آزادی بود منیجه سنگین آوازخوان زاده تاجیکستان که در آزمون یوروویدین از روسیه نمایندگی میکند. ملودی ملودی ملودی
ملودی
مقامات شهر دوشنبه تا یک هفته اخیر ده ها موجیر و یا آنتن پارابولی ساکنان را از بالای بناهای استقامتیشان در خیابان رودکی پایتخت برچیدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. در اداره منزلی و کمونالی نویه اسماعیل سامانی دوشنبه گفتند این تصمیم بر اساس دستوری رئیس شهر گرفته شده است. همصحبتان ما تاکید نمودند که موجیرها نمای زیبایی شهر را کاسته میگرداند، برای همین باید از بام ساکنان گرفته شوند. اما بعضی از ساکنان گفتند کندن موجیرهایشان از یک جهت خراجات مالی را به میان گذاشته است، از سوی دیگر حقوق دسترسی آنها به اطلاع را محدود میکند. موجگیری محبورایی علی ولیف ساکن شهر دوشنبه را چند روز پیش کندند و حالا با شبکه های تلویزیونی خارج از کشور دسترسی ندارد. او روزی 21 می در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال به موجگیری دیگر پیوست نشده اند.
چی میگوی خواهی کن قانون های دولت های چکو کن میشون؟ بعد اگون گفت پس که کندن اما قمار ها گفتن که هم طوریش خانه را بزیب میگیرن. حکوزی هم چور کانال تماشا داریم.
تورامورد شکروف کارمند اداره منزلی و کمونالی به رادیو آزادی گفت در چند روز اخیر از 3-4 بنا در خیابان رودکی حدود 150 موجگیر را کنده اند.
در همین منطقه حاضر در همین منطقه گیده 150 تا قریب اسمت کردیم. در همین 3-4 دوم در امجکه دومای قیراقوم و دومای سرخ و دومای زرد اونجا در 800 ما هم ترمای گذشته بد کردیم. همشون بعد در موج استقلال اینترنت و چیز همین چیزا خوش شده گیان.
خیابانی رودکی در مرکز شهر دوشنبه از کوچه های پروتکلی به حساب رفته، عادتا حرکت ماشین های مهمان های بلند مقام رسمی که به تاجیکستان تشریف می آورند در این کوچه به نظر می رسد. برخی ساکنان گفتند موجگیرهای آنها را از بالای بام پرتافتند که کارنوشایم شدند و حالا نمی دانند موجگیرهایشان در کجاست. کارمندان اداره منزلی و کمونالی موجگیرهای محورایی ساکنان را کنده در نزد بنای پلیس منطقوی گذاشتند. مسئولان گفتند صاحبان این دستگاه ها می توانند هر لحظه آنها را آماده بگیرند. برخی حقوق شناسان می گویند ساکنان حق دارند بامی بنای استقامتیشان را استفاده برند و موجگیرهای خود را در آنجا گذارند، اما به قول آنها این عمل مقامات هم غیر قانونی نیست. شادکام مخصوموف حقوقشناس اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان گفت تصمیمی برچیدن موجگیرهای ماهواره‌ای باید طرز صورت گیرد که حقوق ساکنان نقض نگردد.
وابسته به اون که اگر که محدود کرده شوند استفاده همین گونه ماهواره‌ها از جانب میگم یکی حکومتی هایی که مقامات اجرای محلی حکومتی دوازی میتونن سنت های معیاری حقوقی قبول کنند که اگر که همین چیز با سیمای ظاهری شهر اگر که خبر رسانند که سیمای ظاهری شهر میگم اونقدر زیبا نشان نمیتد میتونن که همین گناه قرارها قبول کنند.
برچیدن موجگیرهای ماهواره‌ای از بام بناهای استقامتی در کوچه های مرکزی پایتخت از سال گذشته شروع شده بود. برخی از ساکنان از آن گفتند که این عمل حقوق دسترسی آنها به اطلاع را محدود میکند. ادعایی که مقامات رد میکنند و میگویند ساکنان امکان وسیع استفاده از موجگیرهای دیگر سیمی و اینترنتی را دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنا به تحقیقات دونیهاد سازمان ملل متحد، شخصانی که در یک هفته بیشتر از 55 ساعت کار می‌کنند با خطری مرگ پیش از وقت یا نابهنگام بر اثر بیماری های دل روبرو هستند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پژوهش مذکور از جانب سازمان جهانی تندرستی و سازمان جهانی کار انجام شده روز 17 می در مجله Environment International نشر شد. این نخستین آموزش جهانی است که به تحقیق خطر کاری زیاد به سلامتی بخشیده شده است. آن در سالهای پیش از پاندمی و بر اساس ده‌ها تحقیقات دیگر و سنجش سلامتی هزارها نفر آماده شده است. ماریا نیر، سردار ریاست محیط، تغییر اقلیم و سلامتی در سازمان جهانی تندرستی گفت بیش از 55 ساعت کار کردن در یک هفته خطرهای جدی دارد و افزود نتیجه های تحقیقات یک هشدار به حکومت ها، کاردهندگان و کارگران است تا بدانند که کاری طولانی سبب روی راست مرگ انسان شده می تواند. مثلا تحقیق دانشمندان معلوم کرده است که کاری 55 ساعته در یک هفته در 35% حالت ها می تواند خطر گرفتاری به سکته مغزی و در 17% حالت ها سبب مرگ بر اثر درد دل را به بار آورد. این خلاصه در نتیجه مقایسه چنین مدت کار با 35 تا 40 ساعت کاری هفته به دست آمده است. از سال 2000 تا سال 2016 معلوم شده است که مرگ انسان ها با سبب درد دل از کاری دراز مدت 42% افزوده، حالت های سکته مغزی 19% بالا رفتند. تنها در سال 2016 حساب شده است که 488 میلیون نفر در جهان بیش از 55 ساعت در هفته کار کرده، در نتیجه 398 هزار نفر آنها از سکته مغزی و 347 هزار نفر از بیماری های دل درگذشتند. اما این حالت های مرگ در میان شخصانی از 60 تا 79 ساله ثبت شده است و در سن 45 تا 74 سالگیشان هفته 55 ساعتی کار کرده اند. گزارش اینچنین میگوید پاندمی کووید 19 میتواند تمایل تمدید ساعت‌های کاری را ایجاد کند. دبیر کلی سازمان جهانی تندرستی تدروس ادانوم گبریوس گفت که پاندمی شکل کاری بسیاری ها را تغییر داد. او گفت برای بسیاری از ساحه‌ها کاری فاصله‌ای کارگران یک چیزی معمولی شده است، ولی در این شرایط مرز میان ساعت کاری و فرصت آزاد از کار پاک می شود. به گفته او، در حالی که کاردهنده از روی ریجه معمولی پول کارگر را پرداخت می کند، کارگر ساعتهای دراستر سری کار می ماند. آقای تدروس گفت حکومت ها و کاردهندگان و کارگران باید با هم موافقه کرده ساعتهای کاری را در محدوده معین به خاطر حمایه سلامتی کارگر تنظیم کنند.
خرجی میشه من به قول خیلی ارزان کرد. دو سه سامن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ODKB در نشست دوشنبه وضعیت در سرحد ارمنستان و آذربایجان را تشویش آور خواندند. بررسی مسئله در پاسخ به مراجعت ارمنستان جریان گرفت که به فرق از آذربایجان عضو سازمان است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در نشست درگیری اخیر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان نیز بررسی شد. به قول استانیسلاو زاس، دبیر کلی سپاد، رعایت سازش‌های دو کشور در پسمنظر دورنمای وضع افغانستان خیلی مهم است. او روز 19 می در دوشنبه گفت ما از سازش‌های بین تاجیکستان و قرقیزستان و آرام شدن وضع در مرز دو کشور استقبال می‌کنیم. روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان زد و خوردهای مسلحانه صورت گرفته، از دو جانب ده ها کس کشته و صد ها نفر زخمی شدند. دو طرف یکدیگر را به شروع جنگ متهم میکنند و برای تحقیق حادثه پرونده های جداگانه باز کردند. درگیری های مرزی میان کشورهای عضو سپاد در پیشروی بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان تهدید به سرحدهای جنوبی این سازمان عنوان کرده شد. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان روز 19 می گفت در عموم ما به اندیشه مشترک رسیدیم که تقویت مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت دست جمعی خیلی مهم است. در این راستا با گفته او چاره‌های ضروری اندیشیده ایستاده‌ایم. با وجود خوشبینی و اعلامیه‌ها، کارشناسان سهم پیمان را در حل نزاع‌های بین اعضای آن نامؤثر خوانده می‌گویند این سازمان بارها سستی خود را در چنین حالت‌ها به نمایش گذاشته است. ادوارد لیمون، کارشناس مسائل منطقه آسیای مرکزی گفت سازمان پیمان امنیت دست جمعی نشان داد که وقتی در کشورهای عضو بحران پیش می‌آید نمی‌تواند رسیدگی کند.
سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مرحله به مرحله ثابت کرد که نتوانست به هدفهایش برسد. هرچند نهادی است که باید به تهدیدهای امنیتی کشورهای اعضا رسیدگی کند. این سازمان نشان داد که نمیتواند وقتی در کشورهای عضو بحران پیش می آید به آن رسیدگی کند. از جمله در سال 2010 این سازمان نتوانست به مناقشه قومی در شهر اوش قرقیزستان دخالت کند. گذشته از این، ماه اپریل سال جاری سازمان پیمان امنیت دست جمعی به نزاعی مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان که هر دوی این کشور عضو این سازمان هستند چاره نندیشید. ما همچنان دیدیم که کشوری اعضای سپاد ارمنستان در ماه نوامبر سال گذشته با آذربایجان وارد درگیری شد و این نهاد نتوانست کار انجام دهد.
سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را کشورهای پسا شوروی در سال 1992 تأسیس داده، حالا قرقیزستان و قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس عضو آن هستند. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی با هدف تقویت صلح، امنیت استواری در منطقه و جهان، حفظ دست جمعی استقلال، یگانگی مرزی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس شده است. چند وقت پیش این نهاد اظهار داشت که در حل نزاعی میان آذربایجان و ارمنستان سهم گرفته است. در این سازمان نقشی اساسی بر روسیه نسبت داده می شود که به عقیده بعضی از تحلیلگران هدف آن نگه داشتن نفوذ مسکو در قلمرو پسا شوروی است.
چرا به جامعه شهروندی راه داده نشد کمک خود را به آسیب دیدگان جنجال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رساند؟ و چرا جامعه با شور و شق میخواست یاری هایش را به واسطه تشبسکاران خود دسترس مردم واروخ، خواجه اعلی، چارکو و دیگر محله های ضرر دیده کند؟ اما طلب مقامات شور و شق را خاموش نمود. نهایت چرا حکومت و جامعه شهروندی در این کار نتوانستند با هم زبان یابند و همکاری کنند؟ در برنامه نوبتی گپ آزاد تلاش میکنیم به همین سوال ها پاسخ یابیم. مهمانان ما رئیس حزب دموکراتی سید جعفر عثمانزاده، وکیل پارلمانی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. و حالا شروع میکنیم به سوال های نخستین. آنچه گذشت سبب شد که مقامات برای تلاش به تنهایی اجرا کردن امر خیر، یعنی هدف تنقید جامعه شهروندی قرار گیرد؟ جناب عثمانزاده، مجلس نمایندگان در این قضیه مثل اینکه تماشابین بود و هیچ چیزی هم نگو و چیزی به زبان نآورد.
مثلا من هم چون وکیل فکر خودم این روز کردم، یک بی طرف نبودم. دیگر وکیلان در شبکه های اجتماعی برآمد کردند. گپ در سر اون میرود که کمک بشر دوستانه کردن، خب این از قانون یکون محدودیت نیست، فقط مکانیزمی عملی کردن آن باید که خود در یک مسئله در سطح دیده میشه. ولی خب نمیدونم سوال های بعدی نیست ما در کدوم پهلو این مسئله را در بر میگیره. خب سروال من همینه میخواستم ابراز کنم که البته هر یک کار میکانیزم کار خودش دارد و جمعه شهروندی باید با همون شکل یک میکانیزم میسخت که خب انمی کمک به اینا میرسه. چی دارم؟ یعنی هر یک شهر نویا وکیل دارد، هر یک شهر نویا. بغیر از این ما شروع جمعیتی داریم که نیادهایی و طبقهای گوناگون جامعه را معرفی میکنند. خوب میشد که از اینا، از وکیلان و از اونا استفاده میکردند و در همبستگی هر مشکلاتی که پیش اومد خوب یک جایی اونا بررسی میکردند.
جناب قادیروف، شما به حرفای عثمانزاده راضی هستید؟ نظر شما چی است؟
اون چیزی که سید جعفر گفتند، یک لحظه از این سخن بسیار برای ما پسند است، وقتی که گفتند که باید که در یک جایگی میکردند. ولی در موضوع اون که جامعه شهروندی باید، من تاکید میکنم به همین کلمه باید، با این یا آن مقام یا با این یا آن سازمان حتما هماهنگ سازی میکرد، من در اینجا راضی نیستم. چون از نقطه نظر قانون هیچ ممانعیتی برای فعالیت جامعه شهروندی در کار جمع کردن و رسانیدن کمک های بشر دوستانه وجود ندارد.
جناب عثمانزاده، هدف مقامات از باز کردن حساب یگانه در وزارت مالیه چی بود؟ چی بدی داشت که جامعه شهروندی خودش علاهیده کمک میکرد و وزارت مالیه از روی خودش کمکش میرسانید؟ نظرتون چی است در این باره؟
نظر من همین است که ببینیدم پهلوی اساسی مسئله را ببینیم که البته اگر یک نظر کنیم با همین مثلا مزد معاشی کارمندان حکومت و نیادهای حکومتی و قشر اجتماعی مردم، هنوز هم احتیاج مندند، یعنی معاش باید زیادتر کرده شود. اما با سببی که در بودجه جمهوری اون مبلغ در کاری نیست، زینه به زینه به یک قدر کم این بلند کرده می شود.
حال مسئله یعنی معاش و مسئله این چیزی کاملا دیگر است.
یک دقیقه، در همین حالت های غیر چشم داشت در بودجه جمهوری و مبلغ نیست که خب گرفته و در این مثلا سفر بر کنند. و البته حکومت هم از نهادهای دیگرش خب میکوبد مبلغ. خب حکومت میخواست که نهادها در یک جایگی با جمعه شهروندی یک مبلغ جمع کنند و اونو با صرف کنند. و با همون مطابق مکانیزمی که شهر نویایی که در اون جنامین کمبودی شده است. البته چطوری که اکو عزیز قید کردن، این از قانون گذاری یکان محدودیت نیست. حق و حقوق هر یک شهروند است که کمک خودش به حکومت مستقیم به واسطه شخص دیگری برساند. و همین محدودیت ببینید، من این محدودیت قبول نمیکنم. تو این مثلا وقتی که امکان بود که به شکل دیگر یک مکانیزم ساختن، یعنی استفاده کردن از وکیل همون ناحیه، در اومدن به نزد وکیل یا دعوت کردن یا که زنگ زدن، و وکیل خب باید البته وظیفه دور است که با حکومت ناحیه خب یک ستودی کنات ستودی و دو سی نفره که برای رسوندن کمک مستقیم نوابسته از نهادهای حکومتی خب انامی را به مردم برساند. فقط از نهادهای حکومتی روی خط مردم فقط میتونست وکیل طلب کند و نماینده حکومت، وکیل و جمعیه شهروندی میتونستن این برسونند. خب در اینجا کم تر یک نفهمی ها بین جمعیه شهروندی نهادهای حکومتی شده است در اینجا. در فکر من که خب همین کار را تا آخر نبردن.
تشکر. جناب قادروف، نظر شما را در رابطه به همین سوال میخواستم بپرسم، شما چی میگویی؟
اون چی که دوست ما گفت که مقامات حکومتی باید با جامعه شهروندی هم کاری میکردن خیلی درست است، ولی متاسفانه این همکاری، این هماهنگسازی باید در اون شکل صورت گرفت که نباید صورت میگرد. یک تضاد است. وقتی که هر یک کاری خیر از طریق مجبوری، از طریق اجباری میشود، هر یک نفر در اون یک رفلکسی جواب، یک رفلکسی جوابی پیدا می شود. یعنی که اگر من رو برای کدام کار مجبور کردنی شوند، من حتما اون کار رو نمی کنم، اگر چنده که کار خیر است. اینجا همین حادثه صورت گرفت. یعنی که مقامات خواستند که با جامعه شهروندی و عموما مردم پولشان، پولی که خیر کردن می خواهند، با همون صورت حسابه که دولت ساخته است، حکومت ساخته است، با اون روان کنن، یعنی که به طریق مجبوری. این چیز هیچ رایج نیست، این چیز نباید باشد. هر کاری خیر باید که صدقان صورت گیرد و هر یک هماهنگسازی باید که دو طرفه باشد.
ببینید، شهروندان تاجیکستان در امریکا در صحبت‌های علاهیده گفتند که برای آسیب دیده های درگیری های وارخ و خواجه اعلی و چارکو در چند روز 6000 دلار جمع آوردند و می‌خواستند این را به 100000 دلار رسانند به مردم محتاج بردتیان. بعدی درخواست مقامات رسمی این پول را به حساب وزارت مالیه گذرانید، تشبسکاران پول را به مردم خیرها برگرداندند، یعنی که پس گرفتند و همین طور این از این کمک مردم آسیب دیده محروم شد. جناب عثمان‌زاده، شما به این مسئله چه میگوی؟
اندیشه من همین است که البته دخالت حکومت در عیناً همین حالت نادرست است. حکومت باید وقتی که مردم قابل قبول نمیکرد که پوش نمیخواهد، یعنی باور ندارد، از نهاد، از یک رئیس ناحیه، خب از یک گروه باور ندارد، مردم مستقیم میخواهد. خب بجور من قید کردم وکیل است. خب ما داریم شورای جمعیتی، داریم که با واسطه همون نهادهای جمعیتی که در مثلا فضای سیاسی جامعه ما فعالیت میکنن، اونا را سفر بر میکردن که با جامعه شهروندی این کمک به مردم برسد، نه اینکه یک مانعه ایجاد کردن. ببینید، وقتی که مانعه ایجاد میشود، وقتی که یک پیشنهاد میشود و پیشنهاد قبول نیست، باید که حکومت باید فیشنگ دیگر را پیشنهاد کند. ما میدونیم که امروز حکومت با اون درجه که در کار است البته کمک میکنه، لیکن ما میتونیم با بیشتر کمک کنیم، چون جامعه شهروندی مردم استفاده کنیم، از امکاناتی مردم ما، از فرهنگ مردم که اونو در مثلا چنین حالاتو مردم در یک گوشا تنها نمیگذارند و این مبلغ های کلونی هم وارد میشد که میتوانستن در آبادانی همون دیار همون منطقه بیشتر مبلغ جوری شود، نه تنها که خانه آنها.
تشکر تشکر. توجه شما رو به صحبت یکی از جوانانی که از جمله همین گروه شرمندان در امریکا جلب میکنم، دلیر غفرانوف روزنامه‌نگار شناخته تاجیک مقیم امریکا میگوید که اگر در این راه مقامات تاجیکستان به جامعه شهروندی دست کمک دراز میکردن بهتر میبود. حالا بیاید به این نوار ویدئویی توجه میکنیم، با صحبت ما رو ادامه میدیم.
واقعا جای تاسف است که یک موضوع خیر، یک اقدام تشبوسی نیک میآید آینده در بک موضوع بحثی قرار میگیرد و این یک اولین حالت هایی بود که جامعه شهروندی عموماً مقامات رسمی میتوانست که همه قشرهای جامعه تاجیکستان رو به هم آورد. من که همگی یک سال بیشتر در امریکا هستم، اینجا مهاجرانی که تجربه زیادی هجرت دارن اقرار میشوند که این اولین حالت بود که اکثر مهاجران آماده بودن به هر شکل سهم خود رو در حل مشکلی داخلی، مخصوصا در مثال مثلا آسیب دیدگانی یا قربانیانی مرزی، برای مثلا اولیه آنها کمک رسانند. و متاسفانه این تشبوسی ما با نفهمی بعضی از شاید نفران مسئول ناکام شد. در کل بگیرم یک حالت تاریخی بود که مثلا یک فرهنگی همدلی بین خشکهای گوناگون جامعه باید تشکل میافت و متاسفانه حالا یک نفهمی صورت گرفت.
جناب قادروف، شما صحبت داشته بودید میکردید، حالا برمیگردیم به شما. شما به این حرفای دلیر غفرانوف چی نظر دارید؟
البته اون چیزی که دلیر گفت اون از درد دل گفت، یعنی که اون واقعا مردم تاجیک که در تمام گوشه های دنیا بودند از این حادثه هایی که رخ داد در حقیقت غمگین شدن و خواستن که دست کمک روان کنن. ولی اون طرز که ما دیدیم مقامات در این حالت دخالت کردن و گفتن و نگذاشتن که جامعه شهروندی مستقلانه همین کار را کند، اگرچند که جامعه شهروندی تجربه خیلی زیاد دارد. و اون چی که رخ داد، اون چی که بعدان رخ داد، یعنی وقتی که یک قسم مردمی که پولشان را داده بودند خواستند که پولشان را برگردانند، بازخواند کنند، این بدترین حادثه که شد این همین بازخواند کردن پول خیریه که برای کمک جدا شده بود. این نشانه اعتماد است، آنچه که رخ داد این نشانه اعتماد است، اعتماد به فعالیت مقامات. یعنی که وقتی که من پولم میتیم میگم که همین پولی من خیر کنید و بعدا میگم که نه، من به این انسانی که پولی من باید برده رساند اعتماد ندارم و پولی خودم باز میگردانم، این ناباوری است.
ببینید، این نظر را ما هم شنیدیم که حکومت از تشبس جامعه شهروندی ترسیده است و از آن که چنین تشبس مردمی میتواند سبب شکل گرفتن حرکت های سیاسی میشود. جناب عثمانزاده، نظر شما در این باره چی است؟ آیا این گونه حرفا واقعیت دارن یا نه، یا این همگی یک کمک بشر دوستانه بود که شهروندان میخواستن که به حس وطن دوستی به مردمی آسیب دیده خودشون برسانند؟ نظرتون چی است؟
بیاید این مسئله را پهلوهای اساسی شان نگاه کنیم، پهلوهای اساسی برای حل مسئله، نه اینکه در این باره ما یک صحبت کنیم همچو غیبت، بلکه پهلوهای حل مسئله. جامعه شهروندی هم در یک مشکلات اندک عذر میخوام یا که بازانو زد دیگه هیچ کار کرده نتونست، یعنی که همین قراری حکومت نیست، حکومت با واسطه اوینه نیلگون یا قرار حکومت یا یکون ساختار مثلا یکون مکتوب روان کرده باشد نیست، یک نهاد دولتی با واسطه تلفن یا اینکه در صحبت با نماینده نهاد شهروندی خوب گفته است که همینه با واسطه بانک ملی و وزارت مالیه باید که کنین.
بله.
ولی جامعه شهروندی هم باید حق و حقوق خود طلب کند.
بله.
فیشنگوی دیگر را باید بکاود، باید هم را استفاده کنند. هیچ کس برده محکم نکرده است. میتوانستن، من پیشتر گفتم با وکیل همون ناحیه باید مراجعه. وکیل برای چی است؟ وکیل برای نماینده مردم است. خب هر کاری که میشود از وکیل باید طلب کنن که وکیل مجلس نمایندگان محترم وکیل شما نماینده مردم هستید، ما میخواییم کمک کنیم، لیکن نو وابسته از نهادهای حکومتی یعنی به طرز جامعه شهروندی باید میخانیزم با وسته وکیل ایجاد میکردن. ما جامعه دموکراتی را ساخته ایستادیم. خب که پا تا آخر گوش کنیم الان اینجاشا خواهش میکنم، در همین جامعه ما کی زندگی میکنن؟ ما مردم داریم که پر زندگی اسلامی است. خب مردم داریم که هنوز هم در ارزش های خب کمونیستی زندگی میکنن. مردمی خوب جوانای داریم که در ارزش های دموکراتی میخوان که زندگی کنن و هنوز اکثریت اونا ارزش های دموکراتی را از خود نکردن، نمیدونن برخورد عقیده و انمون فکر و اندیشه و فرهنگ و حتی دینداری و دیگر میتواند یک مشکلات ایجاد کند بین حکومت بین مردم. لیکن نوابسته از این ما کانستیتوسیون داریم، قانون ها داریم که زندگی ما را تامین میکند، تنظیم میکند. ما باید از اون استفاده کنیم، از حق حقوق خود، از فیشنکو، از نماینده مردم درست استفاده کنیم. طلب کنیم، یک بار نه چند بار طلب کنیم، خب قاطی هم طلب کنیم، با قصده شبکه های اجتماعی مراجعه کنیم که خب بخیزد و کارش اجرا کند دیگر، نه اینکه رجب میرزا خودش تنها بخیزد، وکیلش بخیزد.
خواهش میکنم مرحمت بفرمایید. خواهش میکنم. بله،
مقصد از اون چی که امروز ما حاضر گفته ایستاده ایم تنقید کردن این یا آن جانب نیست. مقصد پیدا کردن راه حل همین مشکلی رخ داده تا اینکه در آینده این چیز تکرار نشود. ما وقتی میگویم که در تقسیم کمک های بشر دوستانه یک گروه آدمان باور نکردند و مبلغ های خودشان را باز خواندند، این معنی ندارد که نسبت حکومت عموما یک ناباوری وجود دارد. برای مثال وقتی که در سرحد مناقشه با همسایه های قرقیز ما سر شد، مردم از آن جمله همون منتقدان حکومت در پهلوی نهادهای حکومتی ایستادند و با هم مرز تاجیکستان حمایه کردند. نشانه خیلی بلند اعتماد به مقامات قدرتی تاجیکستان بود. ولی هنگام تقسیم کمک های بشردوستانه، تجربه که تلخه که ما در دوران پاندمی داشتیم نمی توانست با افکار جامعه تاثیر نرسانده ماند.
ببینید در تاجیکستان تشبث‌های شهروندی در سطح محل از قدیم وجود داشت و حالا هم ادامه دارد. مثلا هر بهار مردم خودشون جمع میشوند، نهر یا جوی دهه را پاک میکنند و به مدیریت کسی هم احتیاج ندارند. همین تشبثی که ما در بارش صحبت میکنیم، مگر مثل همین حشر یا بسیج کردن کمک های جامعی یعنی وسیع‌تر برای حل مشکل نیست؟ میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بدانم. جناب قادرف شما چی میگویید؟ مرحمت.
این همون چی است؟ همون یک چی است؟ یعنی میگویند که اگر که خیر کردی همون یک دانه تخم هم خیر کردی همون خیر است، و اگر که 100 کیلو تیلو هم خیر کردی همون خیر است. و میکانیزم این خیر تغییر نمییابد. اگر انسان، اگر یک نفر با اون مردم اعتماد کردند و بایگری خودشان را مبلغ خودشان را با اون دادند که تو برده خیر کن، این نشانه اون است که همین آدم، همین انسان یا که همین مقام تا این وقت یک آبروی اعتماد پیدا کرده است در بین جامعه که با اون باوری کردن، با اون اعتماد کردن. و اگر با کسی باور نکردن و با کسی مبلغشان ندادن، این نشانه اون است که همین شخصی که با اون ندادن مبلغشان تا این وقت نتوانست است اثبات کند که وای شفاف کار میکند، وای صادقانه خدمت میکنند. در تمام جهان در چنین موردها، در اون هنگام رخ دادن یکان حادثه ناخوش، یک گروهی مرکزی هماهنگسازی رسانیدن کمک های بشردوستانه وجود می سازند. در تاجیکستان هم هنگام بعد از جنگ شهروندی چون یک مقام وجود داشت. همین شرط ما اجباری به گردن دیگرها بار کردنی شده.
تشکر. ببینید. بله ببینید، بعد چند روز از قطع همین تشبث شهروندی که ما در باره صحبت میکنیم، بانک ملی تویسان گفت آنهایی که میخواهند به آسیب دیدگان مناقشه در دیات مرزی کمک کنند، پول را به یک حساب و حسابی وزارت مالیه انتقال دهند، چون امکان سوء استفاده و دزدیدن پول خیرخواهان وجود داشته است. ولی در دوران پاندمی کووید 19 وزارت مالیه صورت حساب باز کرد و از مردم خواست که برای خریدن دارو و دوا و تجهیزات طبی کمک کنند و دو سه مراتبه درباره کمک پولی ها معلومات داده شد و سپس دیگر خبری نشد و تا حال حاضر ما نمیدانیم که چرا معلوماتی درباره این کمک ها نیست. شما همچون وکیل پارلمان جناب اسمانزاده همین مسئله را تحقیق کردید و در پارلمان این مسئله مورد بررسی قرار گرفت؟
امید اون که در دوره پاندمی کمک هایی که مردم کرد در صورت حساب مالیه، ببینید ما کمیته داریم، کمیته مخصوص داریم که نماینده وزارت دعوت میکند، هر یک وعده ای که میشود، هر یک حالتی که در جمعیه میشود، خوب اونو دعوت میکنن، حسابات میتید و این چیزا یک حساب خودش رو دارد و در مجلس حکومت هم این بررسی میشود. این پولو پولوی نیستن که اینو به حساب کوب رفتن دیگر کسی چیکاری که میکنه. ما پلت حساب داریم، پلت حساب بغیر از مبلغ های بودجه تمام مبلغ هایی که از بیرون داخل دیگر وارد میشود و استفاده اونو رو نظارت میکنن. این مثالی خیلی فکر کردن خطا است بگیم که دیگر همین پول اومد اونا نکردن.
شما وکیل پارلمان یعنی نماینده مردم هستید، نماینده هم مردمی هستید که آسیب دیده است. آیا وکیلای پارلمان حق ندارن که وزارت مالیه را دعوت کنند، وزیر را و به اون سوال جواب کنند؟ این حق را شما ندارید؟
شما دعوت کردن و وزیر، مثلا وزارت مالیه، وزیر مالیه، جانشین وزیر مالیه، خب در اونجا باید ساختار مخصوص دیگر هست که حسابات ها وارد می شوند با نماینده پلت حساب در سرکمیته. این مسئله چندین بار بررسی شد. برای اون که بیادتان باشد، اولین بار من خودم هم بیمار بودم، هم انتقاد سخت گرفتم اوید بلند شدن نرخ ها، اوید مثلا نرسیدن دارو و دیگر، اوید فعالیت ستادی جمهوریوی برزید پاندمیه کمبودی های زیاد بود. من انتقاد سخت گرفتم و بعد از این در مجلس حکومت هم این پیشنهاد های من و دیگر پیشنهاد های کشیدن اینا را بررسی کردن دیدن.
بله. تشکر.
فقط ما اونا رسانوی نکردیم که در پارلمان این چیزا بررسی می شود.
تشکر. و حالا توجه شما را به یک صحبت ویدیویی همکارمون جلب می کنم که در دوشنبه نظری ساکنان را به دخالت حکومت به تشبث های جامعه شهروندی پرسیدند. می بینیم باز برمیگردیم و با صحبت ما را ادامه میدیم. مرحمت.
که حکومت خطی هم مسلحت میکنن اما همین بورده در بوره همین کور اول بعد مسلحت انیق میکردم بعد کور میدیدم.
هر شهروند وقتی میخواد یک کور خیری رو انجام دید، این کور خصوصی او است، این پول خصوصی او است و او هر طوره که خواهد اون پول ها رو صرف میکنند. و به فکر من نقش جمعه شهروندی در همین حالت ها ما از همین است که کمک کند به حکومت در انا میخه بعضی کارهای خورد و ریزه مثلا، و اون آدمی که پول میخواد بدهد با آدمی باورینو که خودش به هر شخصی میخواد با او میدهد. و در اینجا فکر میکنم دخالت هیچ مقامات باید نباشد،
باید عریضه کنن در نام رئیس شهر تیپ قانونشو، باید مردم اعلان کنن، باید تلویزیون با هم اخبارات چیز مردم جمع میکنن حکومت شهر را، باید حکومت شهر براس پردلیت میکنه چه پرز ایک طلب بود دای درین توجیکستون بسیار جان کا طلب هست کی دیگه حسابش گوم است. میگیرم او بنا میام این فرا میگم میگم دکسش میزنم میر را ما چیکار میکنیم؟
حکومت باید که برعکس امکان فراهم می آورد که اون نفرهایی که در شبکه های اجتماعی مثلا فعال هستند، اون هایی که مثلا مردم به اونها اعتماد دارند، توانند که یک مقدار مبلغ جمع کرده مثلا برای آسیبدگان کمک میکرد. ولی به هر حال حکومت باید نظارت کند که این نفران مثلا مبلغ خورا به منفعت خودشان صرف نکنند، یعنی که در اینجا همکاری حکومت و جامعه شهروندی ضرور است.
ما باید باوری داشتیم به دولت خودمون که ما باید این کار دوردم که کمک کنیم، مثال چی کنیم، چی که قانون هست و برای از روی قانون چی کنیم
و همین دولت سر کار کنم.
این یکی از خصوصیات های مهم جامعه شهروندی همین است که وقتی که در یکان قسمت کشور منطقه یکان مشکلی پیدا می شود، البته که همه دست جمعونه می خواهند یوری رسانه. البته در اینجا موضوع یک سوال پیدا می شود که با کی اون مبلغ را دهیم. یعنی هر کس یک شناسی خود را دارد، هر کس یک دوستی خود را دارد، می داند که با کی اعتمادش بسیار تر است و به همین سبب نمی شود که همه مبلغ ها را، همه یاری بودگی را تنها طریق یک نقطه جمع کنیم، تنها طریق همه یک نقطه به همه مردم رسانیم.
جناب قادروف، نظر شما به این حرفای ساکنان چی است؟ خیلی خواهش میکنم که فشرده صحبت کنیم که وقتمون خیلی تنگ است. مرحمت.
مندرجه مضمون کوتاهی همه اون صحبت هایی که این نفران در کوچه ها کردن یک چیز اعتماد، اعتماد به این یا آن شخص، اعتماد به این یا آن مقام. باید گفت که اعتماد با فرمان ساخته نمی شود، اعتماد در یک روز پیدا نمی شود، اعتماد با سالها محنت می کند تا اینکه مردم با این یا آن شخص یا این یا آن مقام اعتماد پیدا کند. اگر به تاریخ همین کمک های کراودفاندینگ می گویند، اگر به تاریخ کراودفاندینگ تاجیکستان نگاه کنیم، در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد هستند گروه هایی که با این کار مشغول هستند و همون فعالیت اونها روز به روز اوج گرفته ایستاده است و روز به روز تعداد خیرخواهان این گونه گروه ها زیاد شده ایستادند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه هر یک تینی پوچکی که، هر یک پول پوچکی که به این گروه وارد می شود، آشکار شفاف صرف کرده می شود و این گروه ها از هر یک تین صرف کردگیشون در شبکه های اجتماعی با خیرخواهان خود حسابات می دهند. من بسیار بسیار می خواهم که حکومت ما هم همین فعالیت دوام از این چیز درس گیرد، از این عبرت گیرد و همین گونه فعالیت براه ماند تا اینکه ما مردم پول خودمان واقعا هم با دل پور، با اعتماد کامل به این صورت حساب وارد کنیم.
تشکر. جناب اسمازاده، نظری شما چه است؟ مرحمت.
درست میگید مردم، در واقع درست میگید. کمک بشر دوستانه مثلا وقتی که مناسبت بین دو دولت می شود، در آن وقت حکومت سر کار می گیرد. وقتی که در جامعه شهروندی این حادثه رخ می دهد، قانونگذاری را معنی نکرده است. در این حالت 100% مردم درست می گوید باید نهادهای حکومتی باید کمک می کردند. برای رسیدن همین کمک مکانیزم می ساختند. خود در اینجا کمبودی از همون نفرهای هست، من چطوره که گفتم که وابسته به مناسبت جامعه شهروندی و حکومت معین میکنند، یعنی متخصص و کارمندان حکومت است که این کار باید که اونا تشکیل میکردن که این
تشکر
میگذ و اعتماد مردم در یک نظر خوب نمی صحبت ما پیدا نمیشد. خوب این معنی هم ندارد که دیگر همین حکومت ضد مردم است، یک چی است؟ نه، البته در هر کار یک کمبود میشود، لیکن معنی اون ندارد که با همین ما دیگه دستمون بالا دست بمونیم، خوب از این کار خوب مشغول نباشیم.
راه حل این مسئله به نظر شما چی بوده میتواند را برای ما میگفتید؟ مرحمت، شروع میکنیم از جناب عثمانزاده. مرحمت بفرمایید.
باید هر یک شهروندی که میخواهد برای منطقه تاجیکستان کمک نه، وکیل دارد هر یک ناحیه، مراجعت کند که وکیل با انمون ناحیه مراجعت کند و روی خط بگیرد، طلب کند که چی قدر ضرر دید، روی خط مردم معین کند و برای سفربر کردن انمون مبلغ دسترس کردن و به حکومت به اون مردم رساندن. خوب یک گروه از جامعه شهروندی تقریبا دو نفر وکیل و نماینده حکومت، خوب یک گروه شود که این باید به اونجا برسد، با مردم این کمک برسد.
جناب قادروف، شما چی میگوید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم، بفرمایید.
خب پیش از همه باید که از این حادثه‌ای که رخ داد درس عبرت آموخته شود. یعنی که پیش از همه مقامات باید به جامعه شهروندی اعتماد داشته باشند، باور کنند، از بلندر از فعالیت های اونها رشک نبرند و با اونها در حالت ضروری کمک کنند، چون که این جامعه شهروندی اینها هم شهروندان همین کشور هستند و هر مقام و هر مرامی که دارند، هر یک کوششی که میکنند به خاطر آبادی این کشور است. دوم، باید که در آینده مثل اون که گفتم درس عبرت باید باشد این حادثه رخ داده و در آینده اگر چنین حالت ها رخ دهد، مقامات باید که با جامعه شهروندی هماهنگ سازی کنند، یعنی که یک مرکزی هماهنگ سازی کمک های بشر دوستانه تشکیل کرده شود که در آن چی نمایندگان مقامات حضور داشته باشند و چی نمایندگان گروه های تشبسکار جامعه شهروندی.
بله فهمید، تشکر زیاد.
که می بیاید این کمک شفاف و عادلانه تقسیم کرده شود بین اونهایی که واقعا هم احتیاج دارند.
تشکر زیاد و در همین جا گپی آزاد رو به پایان میبریم. بینندگان گرامی، اگر نظر و پیشنهادهای مهمی برای جامعه دارید و میخواهید در باره آن بحث شود، زیر همین برنامه به ما نویسید. مهمانان برنامه امروزی ما سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی و وکیل پارلمان تاجیکستان، و عبدالملک قادیروف، کارشناس مسائل سیاسی کشور بودند، و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه رو پیش میبردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
بگذرد بگذرد عمر من، بگذرد 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 عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد.